اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگواران و همچنین روز زن و روز مادر رو. خب از اینکه در خدمت شما بزرگواران هستم خداوند متعال رو شاکرم. فرمودن که ظاهرن از صحبت‌های بن حقیق باید یه سوالی تر بشون، سوالا من باید تر کنم آخرش و هدیه میخوام بدن. حالا نمیدونم هدیه ارزش من چیه، این اطلاع ندارم. چشم. البته من بعضی موقع اینطوری این سیستم پیش میگیرن که مثلا شما بیشتر توجه کنید. خب اما من اصلا با جایزش کار ندارم، چون همین الان اومدم پایین به من گفتم ایرادی نداره، خوبه. نکاتی که میخوام خدمتون عرض کنم خیلی خاصه و جای دیگه شا گیرتون نه، به شرط چاقو چیزی نیست. یه ساعت میخوام حرف بزنم ببین آخرش میشه نمیشه دیگه. سخنرانی دیگه اشاراتی داشتم، اما حالا اینجا میخوام یک جای سری مسائل رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. اینم بگم که بخش عمدهش رو هم نمیشه گفت، یعنی تا این موضوعی که میخوام صحبت کنم واقعا نمیشه گفت و باید بهم حق بدید که نمیشه گفت و خودتونم قبول خواهید کرد. بحث پیرامون اهل بیت همیشه یک جای مهمی رو توی ذهن شما اشغال کرده و گرفته، خودتونم قبول دارید. یعنی آقا چرا اینا اینطوری هن؟ چرا فرق دارن؟ چرا از اول به دنیا اومدنشون متفاوتن، فرق دارن؟ چرا بعد 1400 سال ما هنوز یه جوری برای امام حسین گریه‌مون میگیره، برای هیچ کسی دیگه گریه‌مون نمیگیره؟ خیلی آیین‌ها و رسوم‌های دیگری بود که میخواستن شبیه مثلا عاشورا بشن و هیچ وقت نشد. ما در ایران خودمون هم مثلا سیاوشون رو داشتیم، هیچ وقت نشد، نگرفت. اما مثلا واقعی مثل عاشورا همیشه داغه، یعنی اصلا گریه تمومی نداره انگار. چرا جنس گریهش فرق میکنه؟ فرق نمیکنه، چون تنها گریه یکی بده امتحان کنه. وقتی برای امام حسین گریه میکنی بعدش شاد میشی، بقیه گریه آدم سردرد میگیره. نمیدونم چرا اینجوری آدم میره برای امام حسین که بعد کسی که میره هیئت، بعد هیئت خندهشون میگیره. اصلا هیئت میای میبینم که نیش آدم وای. بعد آقا چرا اینجوریه؟ این رو خدمتون عرض کنم، آیا اینها یه سری ساخته پرداخته ما شیعیانه یا مسلمانانه بخاطر که حب اهل بیت داریم اینا رو بیخود بزرگ کردیم بزرگواران رو، یا نه یک حقایقی هست؟ اگر حقایقی باشه طبعا من باید از کجا پیداش بکنم؟ از جایی که منسوب خودمون نباشه. معلوم ما خودمون بخوایم صحبت بکنیم در مورد عقاید خودمون بیایم با آب و تاب تعریف می‌کنیم، بودیستا بخوان در مورد بودا صحبت بکنن، ها اون بودای اولی و هر بوداهایی که در مرور زمان ظهور میکنن معلوم با آب و تاب تعریف میکنن، هر کسی از مقدسات خودش خاص و ویژه تعریف میکنه. اما صحبت نکته اونجاست که یه روزی بودایی بتونه از توی قرآن برای خودش تعریف بیرون میکشه، این باری کلی. و یا بالعکس، این یه حقیقت. ببینید خداوند متعال لحظه خلقت و آفرینش انسان مستحضر هستید. به فرشته ها گفت، فرمود که اسجدو. اسجدو یعنی اتبعو، یعنی تبعیت کنید. ببینید تمام سجده ها به معنی نیستش سر توزه رو زمین. متوجه چی میگم؟ مثال بزنم، النجم و شجر و یسجدان. قرآن میگه نجم یعنی چی؟ ستاره. شجر یعنی چی؟ نجم یعنی بوته، شجر یعنی درختی که تنه داره. ممنونم. بله امروز غالب افرادی که پیرامون این کتاب شریف صحبت میکنن هیچ تسلطی برش ندارن، یعنی که اظهار نظرهای عجیب غریبی میکنن. طرف این شبکه مجازی نکته نوشته مثلا برای منم میاد شبکه هایی چیم، یکی باش مزخرفات پیرامون آیه قرآن نوشته، مثلا عربی ترجمه عربیش هم بلد نبوده. آقا یک نفر فرض بکنید پزشکی نخونده، ابتدایات پزشکی رو نمیدونه، بیاد یه نظریه پزشکی رو شروع کنه بحث کردن، خود شما دادتون در میاد. آقا چه وضعی، تو باید اصول پزشکی رو بدونی، بری درسشو بخونی، بعد بیای با هرمنوتیزم حاکم بر اون، با زبان اون، با گفتار اون بیای بحث بکنی. من دانشگاه علوم سیاسی رفتم سخنرانی دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم حقوق دانشگاه تهران هم گفتم. گفتم شما میخواد بیا پیرامون بحث مثلا حکومت در اسلام صحبت بکنید، کدومتون رفتید بحث حکومت در اسلام در بین شاخهای مختلفش خوندید؟ نظر شیعه چیه پیرامون حکومت؟ نظر سنی ها چیه؟ در میان اهل سنت امام بیضاوی مثلا پیرامون آیا این که امامت جز اصول مذهب است یا نیست بحث کرده؟ اینا رو میدانید نه؟ اول کسی باید مثلا کسی میخواد بیاد در مورد لیبرال دموکراسی صحبت کنه، باید مبانی لیبرال دموکراسی بشناسه، بیرون بشینه بگه لنگش کن. اصلا بی انصافی و بی عقلیه. ما میام پیرامون قرآن بحث میکنیم و اینجا رو میخوام بگم، پیرامون اهل بیت صحبت میکنیم، نمیشناسیمشون. بله نمیشناسیم، از ترجمه کردن یک کلمه عاجزیم. میگه درخته و بوته داره به خدا سجده میکنه، خب بهش بسم الله نشونام بده. کو سجده؟ هر سجده ای به معنی این نیست. انی رأیت احد عشر کوكبا و الشمس و القمر لی ساجد، من دیدم 11 تا ستاره خورشید و ماه دارن به من یوسف سجده میکنه. آخر خورشید گرد و قلمبه چه جوری سجده میکنه؟ یعنی تو خواب چی دیده؟ این سجده میدونی یعنی چی؟ یعنی ولایت من یوسف رو پذیرفتن. میدونید دیگه، یعقوب هم پیامبر است علیه السلام، پسرش یوسف هم چیه؟ پیامبره. کی بر کی ولایت داره؟ میدونید؟ یوسف بر یعقوب. تو همینجا یه نکته بگم فیوزای بعضی از بزرگواران رو بسوزونم. یوسفی که امام یعقوبه، پسرش ها، خدا اینطور قرار داده. یوسفی که ولایت داره بر حضرت یعقوب، چون وقتی پدر، احترام پدر مادر میخوام متوجه شی، وقتی پدر رو دید مبهوت شد، بعد چند سال دیر از مرکبش پایین اومد، خدا دیگه پیغمبری رو از ذریه یوسف گرفت. بر همون پدر ولایت داره ها. تو میتونی بشی آیت الله العظما، مرجع تقلیدی بشی، اصلا بشی سلمان، دیگه بالاترین مقامی که در بین غیر اهل بیت دیدم کسی رسیده حضرت سلمان بوده، که از برخی از پیامبران مقامشون بالاتره. بدونید معصومین ببینید در مورد ایشون چه روایتی استفاده کردن. او باید احترام پدر مادرش رو نگه داره، اون یه مقوله جداست. دیر اومد پایین، پیامبری از ذریه‌اش گرفت، داد به داداشش لاوی که تام سریال حضرت یوسف اون که از بقیه‌شون بهتر بود. گفت اس جدول آدم، یعنی چی؟ یعنی ولایت آدم رو چیکار کنید؟ بپذیرید. گفته این نگاه کن، گفته اینو بپذیریم. آه خدای چجوری این که خون میریزه رو زمین فساد میکنه، اینه این آیه قرآن ها. خدا نمیگه به آدم، میگه به ظرفیت آدم سجده کنید. انسان میتونه تا جایی بالا بره بشه اعلی علیین، یه جا میتونه بیاد پایین کنه سقوط بیاد پایین، که از هیچ حیوان اونجوری نیست. اولئک کل انعام بل هم ازل، اینا از حیوان هم پایین تره. خدا میگه، خدا به یه عده تو قرآن میگه الاغ، به یکی دیگه میگه سگ، بعد یه جایی میرسه میگه نه یه عده داریم از اینا هم پایین تره. یعنی اصلا میگه انسانیت براشون قائل نیست، مثلا انسان نیست، فقط غریزه است این جونور. و نه تنها فقط غریزه است، دقت کنید، بلکه داره از قوای انسانیش به نفع غریزه فقط استفاده میکنه. تو غریزه هم دیگه شورشو در آورده. الان یه سری اتفاقات مردم دارن میبینن در دنیا، انسان‌ها دارن ازشون سر میزنه، حیوانات این کارو نمیکنه. والا من یه جایی سخنرانی داشتم در یکی از شهرها، بعد خدا به این کسایی که تورات رو استفاده میکنن اما بهش عمل نمیکنن، خدا بهشون میگه اولاق، مثلا الذین هم ملو تورات که مثلا الحمار. بعد یعنی خدا فحش میده، میگه کسی که، بعد میدونید دیگه خدا تو قرآن فحش نمیده، اشتباه نگم، اون فحشی که میده حقیقته. یعنی میگه اولاغه، یعنی اون خصلت اولاغی رو داره. اولاغ اصلا براش مهم نیست چی بار میبره، درسته؟ اصلا فرق نمیکنه که مثلا یک محموله گرانقدر طلا داره میبره، پهن داره میبره. خدا میگه وقتی تو به این عمل نکنی فقط میشه یه وزن، تو فقط داری وزن میبری، این چه ارزشی داره، چه اهمیتی؟ ولش بیکارت خدا، پدرت رو بیامرزه، ولش کن. با شما بودم، خدا پدرت رو بیامرزه، ولش کن. آره این برقش مشکل داره، داره میعذیته، بذاریم جا باشه، ولش کن. خوب دقت بکنید، من خب به این نکته ظریف برسیم، گفت بابا این آدم چیه، من به چیه نه سجده کنم؟ سوالش درسته. خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی در مورد این آدم میدونم شما نمیدونید. بعد خود خدا خودش جواب نداد. میدونید گفت کی جواب بده؟ آدم. گفت انبئهم یا آدم به اسما هاولا، گفت اسما رو بگو. حضرت آدم یه سری اسم میگه، به محض این که این اسما رو میگه فسجدو، همه به سجده رفتن. یعنی بدون هیچ گونه، یا نیازی به آنالیز نداره، یک جوری یه یاداوری برای اینا شد. چی بود که آدم گفت؟ نکته است. هاولا برید ببینید در زبان عربی برای چی استفاده میشه. برید از عربا بپرسید، بگید شما مثلا به در و دیوار میگید هاولا، به اشیاء میگید هاولا، یا فقط برای انسانهایی که شعور دارن میگید هاولا. برای موجود زیشعور و صاحب شعور ها اولا استفاده میشه ها. اسمای یک سری موجودات صاحب فهم و شعور رو برد، همه به سجده افتادن الا ابلیس. ابلیس هم دقت کنم، من همه دلایلم قرآنیه، هر جام حدیث براتون بیارم از اهل سنت میارم که همه بپذیریم. خوب نگاه کن، ابلیس هم با خود آدم مشکل نداشت، کما اینکه بعدن زیر یخم حضرت آدم هم گرفت. درست یا نه؟ کاری کرد که از آن باقی که اونجا بود، جای خوش آب و هوا، اخراج شد. ابلیس با اون ظرفیت مشکل داشت که میتونست اعلی علیین بره، و با همون اسمایی که برد. اسما رو گفت، تموم شد کار. خدا تو قرآن یه پیامبری داره، به دنیا میاد پیغمبره. کیه؟ حضرت عیسی. چرا خدا این به دنیا میاد پیغمبره؟ پارتی بازنی؟ بچه که اصلا به دنیا آمده میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا بچه یه روزه به دنیا شده حرف زده من پیغمبرم. و داستان چیه؟ بله برخی از ابتدای خلقت فرق دارن. آیا خدا پارتی بازی کرده؟ نخیر. چرا پارتی بازی نکرده؟ بله اینجا اون نکته است که ما میگیم قرآن درسته، متوجه نمیشیم. خداوند متعال از اینها جای دیگه آزمایش گرفته و امتحان گرفته. شما تو زیارت حضرت زهرا، همین رو باید بگم برسم به ایشون، تو زیارت حضرت زهرا داری بهشون سلام میدی، السلام علیکه، سلام بر تو ای خانم ای بانو، که چی؟ امتحنک الله قبل ان یخلقک، خدا تو رو امتحان ازت گرفت قبل اینکه چی؟ خلقت کنه. کجا امتحان گرفته شده؟ قرآن میگه، میگه یه جایی ما همه شما رو جمع کردیم، گفتیم الستو بربکم، من خداتون نیستم، همه تونم گفتید بله، قالو بلا، خدا هم گفت بله و بلا، کفت زهر ما رو بله. چه دروغ میگید؟ چرا؟ چون شرط خلقت بود. گفتن عجب چه حالی میده این هستی. منتها اینه چی میگه؟ میگه باز بین شما، این کل موجود، کل مخلوقه، حتی میگن همه بودن تو این الستو بربکم، فقط انسان ها نبودن. بعد یه مرحله بالاتر گوش کن، یه عده‌ای رو میگه بین شماها جدا کردیم، ازشون امتحان گرفتیم، میثاق النبیین، پیغمبراتون، میگه جدا از اونا با عهد گرفتیم. باز اینجا رو گوش کن، تو 124,000 پیغمبر 5 تا رو جدا کردیم، آیه قرآن اینن، و منکه و از توی پیغمبر و نوح و ابراهیم و موسی و عیساش، با تو با شما میشه 5 تا. میگه از اینها میثاقن غلیظا، یه میثاق خیلی محکمتر گرفتیم، اینا هم رو زمین شدن اولوالعزم. از پنجتایی که از بقیه چی هن؟ مقام بالاتری دارن، شریعت دارن. حالا اینجا رو دقت بکنید، حضرت موسی، خوب میخوام دقت کنید، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم هست یا نه؟ به من بگید خضر کیه که حضرت موسی مثل یه بچه ابتدایی میره کنارش درس آموزی، تا آخر ماجرا هم کنار خضر دوم نمیاره، حضرت خضر هم بهش میگه این آیه قرآن هازا فراقم بینی و بینک، بین من و تو دیگه فراق باید حاصل بشه، تو دوم نداری کنار من بری، برو پیکارت. پیامبر ما میفرماد موسی صبر نداشت، اگر صبر میداشت قرار بود چیزای عجیب غریبی از خضر ببینه. این چه مقامی است؟ چه خضر یه چیزایی بلده، یه علمی داره، موسی اولوالعزم اواخر عمرش نداره. ما همین سوال داریم، میخوام بگم عزیز دل من، اهل بیت چیزی نه تو کلامون در آورده باشیم، قرآنی باش بحث میکنیم، هیچکی نتونه جواب بده. توی اهل بیت میخوام برسم به یه شخصیتی که تمام هر کسی پیرامون این شخصیت بحث کرده، بحث رفته بشناسه، حیرون شده. نگاه کنید چیو، نگاه کنید شما که چی نمیدید. حضرت ابراهیم، سریع میگم تو سخنان قبلی گفتم، حضرت ابراهیم 99 سالشه، خدا بهش میگه برو اسماعیل چیکار کن، سر ببر. باش بریم سر ببر. 99 سالشه، هیچ بچه‌ای هم بگید نداره ها. اسماعیل هم هیچ بچه‌ای نداره. مرده 7 8 سال زن و مرده بچه دار نمیشن، بعد 7 8 سال بچه دار میشن، بچه اصلا بی چی میشه براشون. طرف اینا 40 سالگی 50 سالگی بچه دار شده، مرده بچهش مثل جاسوچه با خودش مرمر میره، ولش نمیکنه. 99 سال بدون هیچ فرزندی، 86 سالگی خدا بهش بچه داده، الان تو 13 سالگی اومده بهش سر بزنه، اومده بهش سر بزنه که برو سر جو. ببین چقدر باید عبد باشه حضرت ابراهیم. یه سوال، حضرت ابراهیم اینجا پیغمبر هست یا نه؟ اولوالعزم هست یا نه؟ خلیل الله هست یا نه؟ بله. ببین چی میگه، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، و اذ ابتلا، وقتی ابراهیم هم آزمایشش رو جواب داد، گفتیم بله، و بگید بلا، همین بلا، اذ ابتلا، گفت ابراهیم هم آزمایشش رو جواب داد، فاتمهنه، بازم با همون اسم آزمایشش کردیم به کلمات. میگه با اون کلمه ها، با همون اسما، از ابراهیم هم آزمایش رو زمین گرفتیم، فاتمهن، تمومش کرد. اتمه، خیلی عالی پاسخ داد این امتحانو. قال انی جاعلک للناس اماما، بهش گفتیم مبارکت بشه، تازه چی شدی؟ تازه امام شدی. این چه مقامی؟ آیه قرآن دیگه، این که تفسیر و نمیدونم چیزا نداره که. این چه مقامیه که ابراهیم اولوالعزم خلیل الله تو 99 سالگی تازه بهش رسیده، گفت امام شدی. اینجا رو دقت کنید، قال و من ذریتی، گفت اونا تو ذریه‌ام هستن یا نه؟ کیا رو داره میپرسه؟ همین کلمات، همون اسمو، گفت اینا تو ذریه من هستن یا نه؟ خدا بهش گفت آره هستن، منتها بدون بخشی از ذریه تو ظالم میشن، عهدو میشکنن، من به اونا امامت بگید نمیدم. قال و من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین. توی بعد این ماجرا حضرت ابراهیم به سارا هم خدا یه بچه میده. خود عبارت تورات رو میخوام دقت کنید، تورات میگه یول اشمائیل سمعتخا، همین الان تو تورات هست، همین الان که من صحبت میکنم، خیلی تو سخنرانی ها نشون دادم دیگه، شورش در میاد دیگه، میخوام خیلی بیشتر از اینش. میگه در مورد اسماعیل تو را شنیدم، اینک او را برکت داده، بارور گردانم. باز میبینی چهار نفر نشیدن، میگه نه اگه بلد نبودی نداشت، اگر میداشت نشون میداد، این حتما این مطلب رو قایم کرده بود. بیا اینا یه دقیقه است، خب این فولر بندی منه دیگه، یه چیز بتونم پیدا کنم. میگه اینا این سایت خود خاخاماست، بایبل لوب، که اصلا شما میتونید برید. میگه که اینا درباره اسماعیل سمعتوکه، زبان عبری و عربی شبیه دیگه، تو را شنیدم، برکتی، برکتم رو میخوام به او بدم، خواهش میکنم برکت رو تو ذهنتون ببین، میتونم یه همچین درخواست کوچیکی داشته باشم، این برکت که من تو ذریه تو از طریق اسماعیل میخوام چی رو قرار بدم؟ برکتم رو. او خیلی زیاد خواهد شد، بلس دیگه، میگه من میخوام برکت بشم، او خیلی زیاد خواهد شد، کثیر خواهد شد، درسته؟ کثیر. این اتفاق کی افتاد؟ 3000 سال گذشت از این ماجرا، 2600 سال بعد این ماجرا خدا بگفت انا اعطینا کل کوثر، گفت دنبال کسرت بود در فرزندانش ها، از شاخه اسماعیل دیگه. خب این دیگه اهل بیت پیامبر نسل کی هن؟ حضرت ابراهیم. از طریق کی؟ اسماعیل که اومد در مکه، همون قربانگاه و همونجا. تو همین آیه بعدش میگه دیگه، نه ببینید، وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین، کو ابراهیم و اسماعیل ازشون عهد گرفتیم که این خونه رو برای طائفای من چیکار کنن، پاک نگه دارن از بت، از وجود بت. خب که بیان اونجا چیکار کنن، رکع سجود، بیان نماز بخونن به اون سمت، نای قرآن اول تو تورات بتونم دارید میبینید. بعد ببین چی میگه دیگه، از این واضح‌تر میگه آته، اینا که میبینی ایشون اینها تشخیص دادن که ترجمه نکنن که مردم نفهمن، آته یعنی فقط در مورد او، یه فقط در مورد اسماعیل این کارو میکنن. میاد جلو میگه اینا خیلی زیاد میشن، درسته؟ میاد پایین‌تر چطور این اتفاق میفته، به میاد که خیلی ها میگن نام پیامبره، ما چیزی محمد میگه محمد. خب اینجا با اون لحن عبری خودش گفته مدمد، که ابجد ماد به مدمد با محمد یکی ها، علم حروفش ابجدش یکی. حالا با اینم کار ندارم، اینجاش جالبه. سانم عشر، سانی عشر یعنی چی؟ 12 تا. چی؟ ناسی ایم، ناسی یعنی کسی که بر کل انسان ها حاکمه، بر کل انسان ها. پیغمبر بر کل انسان ها حاکم بگید نیست، پیغمبر فقط بر قوم خودش، هر پیغمبری ناسی. ببین یهودی ها به پیغمبر میگن ناوی، از همون نبی میاد. یه مقامی هست از پیغمبری هم بالاتر، میگه چی؟ ناسی یا ناشی، چون یهودی ها سه و شه میگن. همین الان به رئیس جمهور میگن ناسی، یعنی کسی که حاکم بر کله. میگه یه مقامی هست از فرزندان اسماعیل 12 تا یولد اولدم یاد به دنیا میان، شلبیکام ترجمه کرد. بعد اینجا نگاه کن، یونت تبلگ و گدو و ا گریت نیشن ویل میک ا گریت نیشن، یک امت عظیم از طریق اسماعیل به وجود میارن. این همین الان در تورات هست، این تو ذهن شریفتون باشه. یه بار دیگه همین آیه هر ما نگاه بکنیم، دوزاری شریفمون میفته که به حضرت ابراهیم گفت قال انی جاعلک لکی اماما لناس، قبلا پیغمبر قوم خودت بودی، حالا شدی برای کی؟ کل انسان ها. این مقام درک نشده. برعکس من میخوام به شما بگم، کابالیستای یهود که این عرفان کابالیستی رو سرهم کردن، اونها دقیقا دنبال مقام امامتن. میگن بابا یه نفر بود از موسی هم بیشتر سرش میشد، بریم سراغ او، که تو فرقه اینا تو عرفان اینها خضر راه مطرح شد. میگه یه خضر راهی داشته باشه، بعد یه نفر بیاد دستتو بگیره و ببره. شریعت مهم نیست، از شریعت هم رد شو، برسی به چی؟ به طریقت. اون کسی که راهبری میکنه، رهبر توه، امام توه، جلوی توه، پیشوای توه، دستتو بگیره ببره. همین اشارات در انجیل هم هست، انجیل اصلیه نخه، همین که دم دسته. منم از تورات اصلی هم که دسترسی داشتم که حرفی نبود، همین تورات دم دست اینا رو اشاره کردم. و اشارات به پیامبر، من که سخنرانی کردم 2 جلسه پیامبر در عهدین، برید اون رو گوش بکنید، 5 ساعت سخنرانیه، همش آیاتشون رو دارم میارم. دعوت هم کردم، گفت اگه میتونید بیا جوابم بدید، تا حالا کسی نتونست جوابم بده. خب حالا نکته که وجود داره اینو میخوام بهتون میگم، این تا اینجای ماجرا ما بیایم یه نرم افزاره که ما داریم پیرامون انجیل. بر فقط بخوام در همین حد بهتون میگم، آن اسمهایی که خدا ازشون خواست که از تا آدم اسم برد واجب و سجده شد، 5 تن آلعبان دارین، هیچ شکی نکنید. آدم گفت، خدا گفت بگو از صلب تو کیا میخوان به دنیا بیان، تا گفت اینا دوزارشون افتاد، همه سجده کردن. اون شجره هم که آدم سمتش رفت، یه درختی بود میگه رفت دنبال درخت میوه نباشید، به یه سیدی میگه برو شجره نامت رو بیار، میره برای درخت میوه میاره، رفت به سمت شجره مبارکه. آیه قرآنه میگه اون شجره مبارکه، مبارکه یعنی چی؟ برکت داره. همین الان گفتیم به اسماعیل چی داد بگید؟ برکت. خدا اینو تو قرآن، اول قرآنیشو بیارم بعد اینجا بیارم، اشاره کرده میگه چشتون دراد، میخواد بخواد نمیخواد نخواد، حالا شما هم همینطور اگه میتونید بپذیرید بپذیرید، بپذیرید چش شما هم دراد. چیکار کنم، خدا گفته تعارف که نداریم، چش منم دراد. این آیه قرآنه، سوره نساء 54 میگه میخواد بخواد نمیخواد همینی که هست، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم دارن حسودی میکنن، چشاشون داره در میاد. فعل مضارع استفاده میکنن، یعنی چی؟ یعنی همیشه چیه؟ همینه، کلا حسودی میکنن. کی؟ الناس، قاطبه مردم. به چی؟ فقد آتینا آل ابراهیم، برای اون چیزی که ما به آل ابراهیم دادیم. میگه من خدا بچه های ابراهیم رو سوا کردم، دلم خواسته پیغمبری رو بدم به بچه های ابراهیم، الکتاب و الحکمه، حکمت بهشون بدم. و این دعوای امروز همش سر اینه. و آتیناه و ملکن عظیما، چی؟ ملک عظیمی که رو زمین قرار شکل بگیره رو میخوام بدم به بچه حضرت ابراهیم. دقیقا یهودی ها همین ادعار دارن، میگن ما کل زمین و صهیونیست ها، میگن ما باید چیکار کنیم؟ ببخشید گفتم یهودی ها، صهیونیست ها، میگن باید بگیریم. حرف هم میزنیم، میگه خدا به بچه های ابراهیم وعده داده. راست میگه، تو تورات وعدهشو داریم، شما وارث زمین میشید، زمین میفته دست شما. این در مورد اون ملک عظیم آخرالزمانیه که همه ادعا میکنن. یهودی ها میگن مال ماه، مسیحی ها میگن مال ماه، مسلمان ها میگن چی؟ مال ما. خدا داره توضیح میکنه، میگه بله من به بچه های ابراهیم وعده رو دادم که از فرزندان توست اون اتفاق، منتها من گفتم کدوم شاخه. اون شاخه‌ای که ظلم بگید نمیکنه، اما ای ابراهیم بخشی از بچهای تو ظلم میکنه. کل قریش بچهای حضرت ابراهیم هم. همشون خوب بودن؟ نه. همه سیدا اصلا خوبن؟ نه. جعفر کذاب، پسر امام، برادر امام، عموی امام، ادعای امامت کرد به دروغین، دکون نسکس خوش درست کرد، مورد نفرین امام زمان بوده این آدم. خدا میگه من دلم خواسته بچه های ابراهیم اینو عنایت بکنم، به شما چه؟ حسودیتون میشه؟ چشاتون دارد؟ میگه همون شیطون هم حسودی کرد. اینجا رو دقت کنید، حضرت آدم هم میخواست بدون سختی برسه به مقام اونها، بدون امتحان دادن، فهمیدی؟ دست درازی خدا پرتش کرد بیرون، گفت برو بیرون یا آدم. قال احبتو، لفظی هم که استفاده کرد لفظ بدیه این احبتو، گفت برو پی کارت. اومد بیرون، شروع که فهمید چه اشتباهی کرده. میخوام نگاه کنی شاهکار قرآن ها، همین بقره 37، اینقدر نشست گریه کرد، غلط کردم، اشتباه کردم، هیچ فایده نداشت. تو سوره بقره 37 میگه چه اتفاق افتاد. فتلقا آدم و من ربهی کلمات، میگه تا اون کلماتو گفت خدا بخشیدش. فتاب علیه انه و تواب و رحیم، همون کلماتی که باش از کی امتحان گرفت همین الان گفتیم، از ابراهیم، دیدی؟ و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمه. حالا یه سوال دارم، خدا بهش وعده داده 12 امام تو ذریه ابراهیم هم، درست یا نه؟ از طریق کی؟ چه میدونه؟ حضرت ابراهیم خبر نداره، میدونه یه پسر داره، پسرش هم ازدواج نکرده، نوه‌ای نداره، یهوی خدا گفته سر اینو ببر. حالا می چقدر امتحان سخت شد؟ فرزند در راه خدا تقدیم کردن نبوده امتحان حضرت ابراهیم. این همه مادر شهید پس باید مقامشون از پیامبران اولو لاز بیشتر باشه، اینا بچه‌شون رو در راه خدا دادن. نه خیر، چه بچه ای را دادن مهمه. گفت خدای تو من گفتی که اینا دی تورات هم بهتون نشون دادن، توی قرآن هم گفت ذریه، گفت تو من قول دادی امامات ذریه من باشن، بعد میگه سر ببر. آخه این زن نداره بچه، من بچه دیگه ندارم، من پیرم، اصلا احتمال بچه دار شدنم دیگه نمیره. خدا گفت بهت میگم سر ببر. گفت چون تو میگی چشم. اومد اسماعیل هم انصافا سنگ تمام گذاشت، انصافا سنگ تمام گذاشت، گفت پدر دستمو ببند. گفت چرا؟ گفت میترسم وقت داری امر خدا رو اجرا میکنی من دست و پا بزنم. خوب دقت کنید، من دست و پا بزنم دلت بلرزه، امر خدا رو زمین بمونه. خدا گفت از طریق همین اسماعیل میدم. آیه بعدیش چی بود؟ و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، عهد ما از طریق اسماعیل ادامه پیدا کن. خدا وعده کرد. البته به شاخه دیگه فرزندان ابراهیم، یعنی کی؟ فرزندان اسحاق، پیامبری داده. خب در بین اونها هم شاید کسانی به امامت رسیدن، اما این 5 تن و 12 امام اینجا، این 5 رو میخوام روش دقت کنید. این آیه تورات ابراهیم بعد این آزمایشت، خوب دقت کن، میدونید یهودی ها میگن کی قربانی بوده؟ اسحاق. چرا انقدر اصرار دارن اسحاق قربانی بوده؟ چون بله اون اماما قراره از نسل قربانی بیان. میخوام یه نکته دیگه بهتون بگم، چرا تو تورات نوشته یگان پسر خود را به قربانگاه ببر؟ اگر یگان پسر باشه قطعا این یعنی کی بوده؟ اسماعیل، چون اسماعیل از اسحاق چیه؟ زودتر به دنیا اومده دیگه، 14 سال بزرگتره. اگر اسحاق باشه باید بگه پسر دوم تو ببر. خوب دقت کنید، میگه یگان پسر خود، بعد میگه نه چون از زن اولش بوده اون مهمتره، هاجر کنیز بوده. برای این جالب یه آیه دیگه هم تو تورات هست که خدا میگه که اصلا مهم نیست زن کنیز باشه یا نه، پسر اول چیز دیگه است. بر حضرت ابراهیم پاسخا رو داده و اینها از دسترس و تحریف اینا الحمدلله تا الان در امان مونده. بعد اینم دیگه نمیتونن تحریف کنن چون دیگه در دسترس مردم. میگه یگان پسر خودت را ببر، یعنی اولین پسر میشه دیگه، یگان پسر یعنی تنها پسر میشه اسماعیل. اینجا رو داشته باشید. میگه بعد از این که این امتحانو پس داد، ببین عرض کردم با این اجماعی، با این مدل پکیجی که من دارم خدمتتون ارائه میدم جای دیگه گیرتون نمیاد، با این آزمایشو که انجام داد خدا گفت ای ابراهیم تو و همسرت بهتون هه دادم. والله بل هه یعنی چی؟ میگه نام تو زین پس ابرام خوانده نشود بلکه ابراهام خواهی بود و همسرت سارا نخواهد بود بلکه ساره خواهد بود. این هه یعنی چی؟ میگه اصلا بهش نگید ابرام، بعد بگید ابراهام. این هه یعنی چی؟ به ارزش عددی هه دقت کنید. اب جد این شد 4، الف ب... الف 1، ب 2، جیم 3، دال 4، بعدش چیه؟ ه 5. گفت 5 تا رو دادم بهت. انقدر این حرف ها در عبری مهمه ها، در زبان اینها جالبه بدونید نماد یک دست بهش میگن خمسا یا همسا. همسا یعنی چی؟ خمس. شده نماد خوشبختی اینا. تو اینترنت سرچ بکنید همسا. متاسفانه الان به اسمای کف العباس داره میاد تو بازار ما، من دیدم مردم نمیدونن. تو عراق هم میرید میرن زیارت اینا رو میفروشن برمیدن میرن. کف العباس یه دونه شست داره مثل دستای طبیعی، یعنی دست حضرت عباس نمادشی که شیعیان روز علم میزنن استفاده میکنن. همسا دو تا شست داره، یعنی تقارنیه. خب دارن چون از فرهنگ یهودی‌ها اعتقاد دارن براشون خوشبختی میره. خوب دقت کردید، همه دعوا سر همین هه است، سر این پنج تا. نکته جالبتر اینه اسم دیگه این دست میدونی چیه؟ The hand of Fatima. دست کی؟ فاطمه. خدا میخواد پنج تا رو معرفی کنه، میدونی با کی معرفی میکنه؟ حدیث کسا. پیامبر عباشو انداخت، جمع شدن زیر عبا، جبرئیل اومد معرفی کنه. چی گفت؟ گفت اینا نهم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. گفت اینا فاطمن و پدرش، همسرش و دوتا بچهش. یعنی پنجتن و واسطه تعریف کردن کیه؟ نمیگه این پیغمبر و دخترش و دامادش و دوتا بچه هاش، میگه این فاطمه است. حالا این نکته باز جالبتر بهتون بگم، کسوه به معنی پوشاندن کسا در قرآن 5 بار تکرار شد. اصلا معجزه خود قرآنه، خود قرآن پیرامون این بزرگواران چه کار کرده؟ صحبت کرده. مبنا تاهاست، هه 5 ابجدش، تا چنده؟ 9. 9 و 5 14، ابجد تاها میشه 14. حالا یه نکته جالبتر هم شما ببینید، گفتم یه سری چیزاشم خدا گواهه نمیتونم بگم، یعنی جامعه نمیتونه بپذیره، اینقدر که این ماجرا عجیبه. این سوره تا چند تا آیه داره؟ 135 تا. بله ما اینا از آنلاک خارج نکردیم، بعد انتظار داریم در مفصلش اجرا بشه. این ابجد نرم افزار محاسبه ابجد، این تاها ببینید 14 فاطمه 135 معادل سوره طه آیاتش. آخه وقتی امام باقر میفرماد اینجا که داره میگه لیلة القدر یعنی فاطمه، بعد میگه و ما ادراک ما لیلة القدر یعنی چی؟ یا آخه شما چه میفهمید فاطمه کیه؟ من خدا چجوری بهتون توضیح بدم؟ یه سوال، تا حالا به این دقت کرده بودید چرا ما به امام زمان میگیم یبن طه؟ یعنی طه اسم کیه؟ یه نفر دیگه. مبنای معرفی این بزرگواره. الان آیهشو براتون میارم. ببین تا الان دقت کرد دیگه، من کلنه همونجا هم که گفتم حضرت آدم 5 تا کلمات یعنی چیه دیگه، تو منابع اهل سنت در المنصور، مستدرک حاکم، کنز العمال، دیگه این از منابع موثق اهل سنت. مستدرک حاکم یه چیزی بیاره انگار صحیح بخاری و صحیح مسلم آوردن. میدونی چی میگه؟ میگه گفت قل یا آدم، بگو یا حمیدو به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. گفت این 5 تا رو بگو تا ببخشند. صدی گریه کنی فایده نداره. تو طمع کردی به مقام اونا، همینطور رفتی سراغ شجره مبارکه. فکر همین سادگیاست. امتحان باید پس بدی. ابراهیم شد سرسلسله شبکه مبارکه. اصلا شبکه مبارکه تو قرآن یعنی خاندان ابراهیم. میگه خدا من به این شجره من خدا برکت دادم. دیدی تو آیه تورات نمیشد برکتم رو به این دادم؟ اینقدر برای این جهودا مهمه که این برکت برکت اسم میبرن. همین فیلم نوح هم که درست کرده بودن اخیراً خیلی جالبه، دعوا سر همین برکت است. پوست ما رو دیدی اینجوری دور دستش میپیچونه، اون نماد اون بندی که خاخام‌ها دور دستشون میپیچونه. خدا میگه به ما رسید. و افسوس این فیلم صهیونیستیه. مار پوست اندازی کرده نماد کیه؟ مار شیطانه. تو کتاب مقدس تو تورات نماد شیطان. میگه ما دارا ندان از طریق شیطانه. اصلا بنیان مخالفت با اهل بیت تو شیطان گذاشت. گفت من به اینا سجده نمیکنم. گفتم با خود حضرت آدم که مشکل نداشت، بعد این کاری کرد از بهش اخراجش کردن. منتها میدونی اون بهش تاثیر نبود، یه باغ خوش آب و هوایی بود. بریم سراغ بحث بعدی ما. خدا اینو میاد باز میکنه. یه سری این مباحثی که میخوام بگم خوب دقت کنید. بخشش علمی و پزشکیه، خیلی هم به نفع شماست، خوبم میشه. یه بخشش پذیرشش خود سخته. تازه من باور کنید نسبت به آنچه که میدانم از صد دارم دهشو اینجا میگم. واقعا جامعه پذیرشش رو نداره. من توی انجیل بودم. کلمه انجیر رو جستجو زدیم. در کتاب متا و در کنار راه یک درخت انجیر دید. حضرت عیسی رو میگه. خب برگردیم، خرابکاری کردیم، زدیم درخت رو جستجو کرد. بله. و در کنار راه یک درخت انجیر دید، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. پس آن را گفت از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود، که در ساعت درخت انجیر خشکید. یعنی چی؟ حضرت عیسی، خوب نگاه کنید، عرض کردم نه شما آدمشید برید مطالعه بکنید، نه کسی دیگه هم بیاد بهتون بگه. خوب دقت کنید، حضرت عیسی میخواد بره پیغمبری خودش رو اعلام کنه تو معبد سلیمان پیش این یهودیا. وقتی وارد شد یه درخت انجیر بود، رفت سمت درخت انجیر. خب دیدید اینجا میوه در کنار یک درخت انجیر، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. دید فقط برگ داره، میوه بگید. حضرت عیسی گفت ان شاء الله خوش بشی تا دیگه تو درختم خوش. این چه پیغمبریه؟ با درخت چیکار داره؟ بدبخت میوه نداره، می دست خودشه. یه باغونی باید بیاد چیکار کنه؟ پیوند بزنه، یه کاری باید بکنن. این نکته نمیفهمن. حضرت عیسی اینو گفت، بعد رفت تو معبد با لغت گذاشت زیر میز نزولگیری یهودیا. تو معبد سلیمان داشتن نزول می‌خوردن. حضرت عیسی رو دید چه پیغمبر پاستوریزه به ما نشون میدن؟ دروغه. برید انجیل متا همین باب 21 رو بخونید، 21 یا 23. همچین با لغت زد زیر دکون نسکا اینو، خراب گفت جمع کنید پدر سوخته، اومدید اینجا رو کثیف کردید و دعوا کرد باشون. بعد حالا نگاه کنید، برگشت گفت از این به بعد درخت شما خوش میشه. خوب نگاه کنید، بیرونم یه درخت خوش کرد که حواریونش چی بفهمن. دلیل این که درخت خوش شد گفت چیه؟ گفت ثمره بگید. گفت درخت بنی اسرائیل دیگه ثمره بگید نداره، بعد از منم کسی دیگه از بنی اسرائیل نمیاد، تموم شد. و این درخت رو چی مثال میزنه بگید؟ انجیر. خب اینو داشته باشید. ببین کتاب مقدس بایبل پر از نشانه است. حضرت عیسی به زبان نشانه خیلی تو عهد جدید صحبت کرده با اینا. عمدن یه درخت بیرون خوش میکنه، بعد میاد میگه درخت شما هم باید خوش بشه. چرا داره این کارو میکنه حضرت؟ میخواد علیه السلام، من چقدر حضرت عیسی رو دوست دارم و عین تمام پیامبران، اما ایشون حضرت ابراهیم حضرت عیسی محبت ویژه در قلب بنده دارن. ایشون داره میفهمونه، میگه شما دیگه ثمره بگید، نمیدید، خرابکاری کردید، دیگه خوش شد، از شما گرفته میشه به کس دیگه داده میشه. آخرین پیغمبر بنی اسرائیل که حضرت عیسی که میگن دوره بعد و دوره فطرته، یعنی پیغمبری نیومد تا کی؟ یه پیغمبر آمد از فرزندان ابراهیم اما از شاخه دیگه. از کجا؟ اسماعیل. که اینم پیشبینی شده بود، الان دیگه وقت نیست. کتاب اشعیا میگه، میگه اولی سوار بر درازگوش میاد و دومی سوار بر جمل، بر شتر میاد، که دقیقا حضرت عیسی سوار بر درازگوش آمد و آقا رسول الله سوار بر شتر. تو کتاباشون هست 2500 سال پیش. منتظرش باشید، به بکا بروید، به تیما بروید، شمال مدینه. چرا یهودی‌ها کوچ کرده بودن اومده بودن مدینه؟ خودتون نمی‌پرسید؟ منتظرش بودن بر مبنای کتابش. منتظر چی شد؟ این پیغمبر آمد اما از نسل بنی اسرائیل نبود، نپذیرفت. قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یک جوری پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو میشناخت. گفتن تو از بنی اسرائیل نیستی، قبولت نمی‌کن. عده‌شون مسلمان شدن. اینم هست. این انجیل رو من کار دارم. یه آیه قرآن میخوام برای شما بخونم. انجیل در قرآن یه بار تکرار شده. و تینه و تور سینین و هاذا البلد. قرآن میخونه سر در نمیاره، میگه داره میگه انجیر، قسم به انجیر، زیتون، کوه سینا و مکه، بلد الامین. چی میگه خدا؟ بی رب داره نعوذ بالله حرف میزنه، ها میوه صحبت میکنه، بعد میگه صحبت یه کوه یا میکنه، بعد میگه این شهر امن، بلد شهر امن، امن. اینجا چی میگه خدا؟ نمیفهمیم دیگه. اینا نشانه است. کی میفهمه؟ پیامبر فرمود شیعه و سنی با سند صحیح نقل کردن. قرآن خودتون تنها نمیفهمید، باید رجوع کنید به کی؟ به هموزن قرآن. انی تارک و فیکم، برید از اونا بپرسید. اومدن از اهل بیت پرسیدن آقا تین و زیتون یعنی چی؟ ما گیجی نمیفهمید، توضیح به ما بدید ممنون میشم. یعنی چی؟ ببینید پاسخ چیه. و تین حسن، و زیتون چی؟ حسین، و تور سینی علی، و هاذا البلد الامین مکه. گفتن که سخت‌تر شد. گفت همین بعد آقا خدا خیر بده اون کسی که این سوال رفت پرسید. تین حسن انجیر. امامت به امام حسن رسیده از طریق امام حسین ادامه پیدا کرد یا امام حسن؟ امام حسین. اصلا درخت انجیر نماد انتهاست. البته از طریق نسل دختری امام حسن و پسر امام حسین با دختر امام حسن ازدواج میکنه، امام بعدی به دنیا میاد. خوب دقت کردید؟ نگاه کنید، نشونه است اینا. حالا مسائل دیگه هم داره بعضی چون اینا روایت دارم میگم و تعویل نیست بابا، تک تک اینا روایت. همین الان بزنم توی قرآن یار خودتون میتونید تو تفسیر برهان تا دلتون بخواد این روایتش هست. اینا سونه تینو بیارم. نگاه کنید اینا، و تین و زیتون، بزنید تفسیر نها. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون، خب الان براتون میارم. پایین نمیاد. نگاه کن، و تین و زیتون، الحسن التین، زیتون الحسین. معنی کردم برای ما. یه سوال، شما چند معادله چند مجهول داری؟ یه معادله رو حل می‌کنی، پیدا می‌کنی، می‌ذاری کجا؟ تو اون معادله، درسته؟ تا اینجا رو می‌خواستم، اینا لازم داشتم ها، باید بهتون می‌گفتم. دو تا دانشمند ژاپنی که بنده همین پریروز با اینها ارتباط گرفتم. همین پریروز. یکی از مستبصرین ژاپنی که شیعه شده، یه خانومیه. خانم هوشینو. من ازشون درخواست کردم، تماس گرفتم باهاش، ایرانه. گفتم یه تماس با اینا بگیر و ماجرا رو تحتو شدن. دو تا دانشمند ژاپنی تحقیق داشتن میکردن رو عوامل پیری. خب به یک ماده رسیدن، حالا خودتون بخونید توی اینترنت هست، فارسی هم ترجمه شده. خب به ماده رسیدن که این ماده از 25 سال به بعد آرام آرام کم میشه تو بدن، کم میشه موجب بروز عوارض چی میشه؟ پیری میشه. ظاهرا من مطمئن نیستم چون علم شماست، به من در ربطی نداره، ظاهرا یه نوع پروتئینه. خب بعد تحقیق این دو دانشمند ژاپنی به این رسیده بود که این پروتئین در اثر خوردن تین و زیتون، انجیر و زیتون، در بدن چی میشه؟ میزانش زیاد میشه دوباره ساختش، و جز موارد، یعنی جز تغذیه‌ای که اگه بخورید دیرتر پیر میشید. یک دانشمند، یک پژوهشگر قرآنی سنی اهل سنت با اینا تماس میگیره، میگه این آیه رو دیدی و تین و زیتون؟ اینا صرف این که یک کتابی انجیر و زیتون رو کنار هم آورده مسلمون میشه. همین میگه این عامل جوانیه. حالا گوش کن، الحسن و الحسین، بقیش شما بگید، سید شباب اهل الجنه. حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتن. قرآن لایه ها داره. یه آیه شما، من بعضی موقع یه کلمه 6 ماه توش گیر میکنم، 6 ماه بدون اغراق میگم، خدا گواهه. ببین یه تین و زیتون چند تا معنی داره میده ها. این بحث علمیش بود که به درتون میخوره، خودتونم برید سرچ کنید. خب بنا هم شده ما از اینها درخواست کنیم بیان ایران و یک مصاحبه داشته باشن، بیان کشور ما هم ببینن و خودشون علمی توضیح بدن. حالا این بگذاریم، برای شما هم باید علمی صحبت کرد، چون اینجوری ما بارتون آوردیم، ما تو مدرسه ها شما رو اینجوری بار آوردیم، دو تا چهار تا آتش میسوزونه، آب خاموش میکنه، گرما منبسط میکنه، سرما منقبض میکنه. وقتی بهت میگیم حضرت ابراهیم میخوان تو آتش نسوخ، دنبال یه دلیلی میگردی، به جانت نمیشینه، بعد معجزه رو ایمانی میپذیری یا چیزی. اما مثلا من بهتون بگم، میگم گلیسرین چیچی میزنن به دست آتش میزنن نمیسوزه، دست خنک هم میشه. یا حالا فهمیدم، یعنی فکر کنم فرشته رفتن گلیسرین زدن. نه، ببین بعد یه مثال اینجوری برات بزنم تو بفهم. این مشکل ماست، ما فقط علم رو تعیین کردیم همین 6 تا 5 تا علمی که میدونیم، لمس میکنم، میشنوم، میبینم، بو میکشم، مزه میکنم، چیز دیگر هم اصلا به رسمیت نمیشناسم. خب تا اینجا صبر کنید، بریم سراغ اون اصل سوره که میخوام بگم و عرضم رو جمع بکنم. پس فهمیدین این سوالی که قراره تر بشه واقعا سوال سختی خواهد بود، آخر جلسه رو میگم. یه سوره تو قرآن داریم بچه ها به اسم نور. خود خدا به قرآن میگه چی؟ نور. درست شد؟ قرآنی که نوره، یه سوره داره به اسم نور. دیگه چه نور تو نوری شد. نورون علا نور. این سوره نور یه آیه داره به اسم نور. عجیبترین، بدون اغراق میشه گفت، حداقل اینجوری بگیم بهتره، یکی از عجیبترین آیات قرآن. کسی هم نتونسته ترجمه شد. ببینید ترجمه مراتون میذارم این چیه؟ الله نور السماوات و الارض. دیگه ببینید این ترجمه المیزان هم زدم که ترجمه نیست، یه خورده تفسیرم داده توشه. خدا نور آسمان ها و زمین است. مثل نوری، مثال نورش اینجوری زمین است. نور را خدا نور آسمان ها و زمین است. همچون محفظه ایست کمشکات که در آن چراغی باشد و چراغ در شیشه ای، شیشه ای که گویا ستاره ایست درخشان، و آن چراغ با روغن زیتون صاف روشن میشه که از درخت پربرکت زیتون نه شرقی و نه غربیه، نه زیتون شرقی است و نه غربی، در نتیجه آنچنان صاف و قابل احتراق است که نزدیک است خود به خود بسوزد، هرچند که آتش به اون نرسد، و معلوم است که چنین چراغی نورش دوچندان و نوری بالای نور است. خدا هر کرا که خواهد به نور خیش هدایت کند، و این مثالها را خدا برای مردم میزند، و الا خودش به همه چیز داناست. اگه چیزی فهمیدید به ما هم بگید. خود قرآن نور، یه سوره داره نور، یا آیه داره نور، نورون علا نورون علا نور. میگه من خدا رو میخواد بفهمید؟ میگم آره. الله نور السماوات و الارض، من خدام. میگه چجوری بفهمید؟ میگم شما که نور رو نمیتونید ببینید. میگه دیگه نور دیده نمیشه. نور دیده میشه؟ نه، نور مستنیر دیده میشه، چیزی که نور بر آن میتابه. من شعه نورم نمیتونه نگاه کنی، کور میشی. پروژکتور یه دقیقه نمیتونه نگاه کنی، خورشید نمیتونه نگاه کنی، ماهو میشه نگاه کرد، نور برش چی؟ بتابه. میگه میخواید من خدا رو بفهمید؟ من که نمیتونید ببینید. پس برای اینکه بفهمید من خدا هستم باید از کجا بفهمید؟ از نشانه هام. درست شد؟ از نشانه های من خدا، اونجایی که تابیدم. الله نور السماوات و الارض، مثل و نورهی، مثال نورش چیه؟ پس مثال باید بزنن. از همینجا گفت مثال. اینجا مثال متاسفانه میتونه ترجمه هست شد. میگه مثال دارم میزنم، بعد مثال اگه میزنه قربونش برم گیجتر میشیم. یعنی هم میگفت خدا نور آسمان و زمین است، برای ما چی بود؟ کافی بود دیگه. این چراغ تو چراغ دو تا شیشه است، این نور میده، روغن زیتون میریزه، نه شرقی و نه غربی، خیلی هم صاف و بدونه که آتیش بهش بزنه همینجوری روشن میشه، اینقدر جنسش نابه روغن زیتونه. بعد اینجوری نور میده، بعد نور رو نور میاد، ما هیچی نفهمید. حالا ببینید، من میذارم تفسیر. رفتن سراغ اهل بیت، گفتن میشه به ما بگید این چیه؟ خود اهل بیت ترجمهش کرد. براتون بیارم پایین تر تو ببینید. یه بخشش من براتون باز میکنم. الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی کمشکات. گفت مثال نورش مثل یه چراغدانه که منشأ نور از اونجاست. درسته؟ کمشکاتو نوشته چی؟ فاطمه. درست شد؟ فیها در آن مؤنث، مصباح و نل مصباح، دو تا مصباح به وجود میاد. کیو کی؟ یا مصباح الحسن، المصباح فی زجاجه حسین. میگه از زجاجه ها، میگه شیشه‌ایه. میدونی شیشت آیه قبل این در مورد چی داره صحبت میکنه؟ شگفت انگیزه. بیاییم با هم دیگه بریم بالاتر نگاه کنیم. خدا حرفاشو زده، مردم نمیخوان بپذیرن. به پیر به پیغمبر قسم میخورم نشون میدم دیگه. یا ایها الذین آمنوا، همه سوره رو 5 6 تا رفتم بالا، درسته؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم. آی مسلمونا، میخواید کسی که ایمان آورده، ادعا دارید ایمان آوردید، وارد خونهای مردم بدون اجازه و بدون سلام وارد بگید؟ یه وقت نرید با لغت بزنید در رو بشکنید. چون اون کسی که پشت در شیشه است، زجاجه است، گفت نرید لغت بزنید در رو بشکنید. اجازه بید. بیوت چی؟ عادی، غیر بیوت خودتون. هر خونه غیر خونتون رفتین درست در بزنید، اجازه بگیرید. برید ببینید چی نوشتن. کسی که ما پشت در منابع برادران اهل سنته، گفت من فاطمم پشت درم. گفت حتی اگه فاطمه باشی. آتیش آوردن زدن به در، آتیش گرفت. ببینیم آتیش اثر میذاره. شما در مورد حضرت زهرا همه چیز شنیدید جز چی؟ سوختن. سوختن نقل نشده اونش. اصلا یه چیز جالب بهتون میگم، آتش بر این خاندان، بر شجره مبارکه اثر بگید. مگه حضرت ابراهیم سوخت؟ میگه شجره مبارکه سرسلسلش کیه؟ ابراهیم سوخت، فاطمه سوخت. میدونید دیگه، خلفای جور اومدن خونه امام صادق آتیش زدن. امام صادق جلو چششون لای آتیش راه میرفت، با اون لباسای عربی که همینطور گور میگیره، همین آیه رو داشت میخون. اینجا میگه بی اجازه وارد خونه نشید. برگردیم سر آیه خودمون، همه توضیحاتو داره. میگه مثال نورش، اگه میخوای نگاه بکنی به فاطمه نگاه کن، از او دوتا مصباح به وجود میاد، حسن و حسین، در این شیشه. چه شیشه ای؟ از زجاجه. توضیح بدم که انها کوکب دری، انگار یه ستاره است داره میدرخشه. من چی به شما بگم؟ دارم مثال میزنم، مثال میزنم شما بفهمید. خدا داره میگه، گفت میدونی چه شجره ایه؟ میدونی چه چراغیه؟ میدونی از زجاجه این جنس شیشه است، اما نور میده، خودش نور میده. نگاه کن، کنها کوکب دری. میدونی از کجا آورده نورشو؟ یوقد من شجره مبارکه. گو از نسل کیه؟ ابراهیم. گو از همون شجره. شجره که چیه بگید؟ مبارکه. تو تورات به اسماعیل گفت چی؟ برکتی. گو برکتی، برکت، ویل بلس. گو من اونو برکت خواهم داد. ادامهشو گوش کنید. شجره مبارکه زیتونه. اینجا داستان شروع میشه. شجره مبارکه تا فاطمه رسید سلام الله علیه، بعدش چی میشه بگید؟ زیتون. یه جا دیگه گفت زیتون کیه؟ کی بود؟ امامت بعد از حضرت زهرا به واسطه دو فرزندش حسن و حسین علیه السلام از طریقی که پیدا میکنه امام حسین. اینجا شاهکارشه، لا شرقیه ولا غربیه. گفت این شجره نه شرقیه چی نه غربی. اینا رو میبینید دید اینجا گیر کرده، میگه نه زیتون نه شرقیه نه غربیه. دیدید که انجیر نماد چیه؟ توقفه، توقف شاخ است، یعنی دیگه ادامه پیدا بگید نمیکنه. توی خود انجیل هم همین بود، دیدید؟ حالا اینجا نگاه کن، یعنی خود حضرت عیسی میگه، میگه من آخرین پیغمبر بنی اسرائیلم، چون شماها نمیذارید درخت ثمره بده، خدا دیگه از ما میگیره. یه نکته میگم نمیتونم بازش کنم جز از همون مسائلی که نگوه، اما میگم برای اهل فن، برید ببینید خدا برای حضرت مریم داره وعده میده برای بچه دار شدنش چجوری باشه حرف بزنه. خودتون برید، من نمیتونم بگم. شجره زیتونه حسینیه، من همینجا بازم کار دارم. گفت لا شرقیه، بریم تو تفسیر چیه، بیاییم پایین تا اینجا اومدیم. خب کوکب دوری بین النساء اهل دنیا، یو قدم این شجرت مبارکه، تفسیر میشه چی؟ ابراهیم علیه السلام. دیدید؟ حالا این طرفش لا شرقیه ولا غربیه، میگه لا یهودیه ولا نصرانیه، نه یهودیست بگید نه مسیحیست. نکته خیلی جالب، میگه شجره ابراهیم اومد، گفتیم آل ابراهیم میخوایم بگیم شما حسودیتون میشه، گفت شجره ابراهیم اومد، یه شاخه داره دین یهود، یه شاخه هم داره دین چی؟ میگه لا شرقیه ولا غربیه، نورم و من تو این قرار دادم، زیتونه. از کجا میشه یه مثالی برای من بیاری که شرقیه میشه مسیحیت، غربیه میشه چی؟ یهودیت. قرآنی باشه، درسته روایت خوبه، بله چشم براتون میاد. بنده اینا لطف خدا اهل بیت بود، قرآنش هم تونستم پیدا کنم، مگه نه تو روایات نیست، جایی هم من هیچ مفسری هم نگفتم. سوره مریم، بذار من این محیط رو عوض نکنم چون با دوباره پیدا کردنش سخته، بریم محیط یک اینجا سوره مریم، بریم ببینیم چی میشه. بله الهم عجب، اصلا آیش هم هست زدم همین آیه اومد. خب ببینید یه سوال دارم، اول حواستون من باشه، مسیحیت کی به وجود اومد؟ زمانی که کی اومد؟ زمانی که حضرت عیسی پیغمبر بشه. هر پیغمبری پیغمبر بشه امتش هم چی میشه؟ دینو میسازه دیگه. مسیح، حضرت عیسی کی پیغمبر شد؟ و به دنیا اومد. بریم ببینیم حضرت عیسی کجا به دنیا اومده. نگاه کن، وذکر فی الکتاب مریم اذ انبذت من اهلها مکانا، گفت رفت به مکان شرقی. بعد از این ور میگه این شجره شرقیش نه، مسیحیتو نمیگم. بریم سراغ بعدیش، قابل توجه شما، بنده بعدیش هم پیدا کردم، یعنی چی؟ این خیلی قشنگه. غربی هم باید بشه به کی رب داشته باشه؟ دقیقاً همین. خب یهودیت کی به وجود اومد؟ دقیق زمانی که حضرت موسی چی شد؟ به دنیا اومد. باریک الله بر شما، پیامبر شد. کی پیامبر شد؟ داشت با همسرش برمیگشت توی کوه، یه نوری دید، رفت اونجا، دید درخت آتیش گرفته، یه نوری تو درخته، اما درخت نمیسوزه. میدونه خدا چه میگه؟ میگه ای پیامبر ما، تو آنجا نبودی وقتی از جانب راست و غربی کوه با او سخن گفتی. برید ببینید متفسرین چه گیری کردن که این غربی چی چیه. نمیتونی قرآن بس صاحبش بیاد جز از طریق اهل بیت، کی میشه فهمید؟ باید بیاد تو برام باز بکنه بتونه مختلفش. یه زیتون ها دارم اینقدر بحث میکنم پیرامونشو، دو سه تا بحثم تا حالا رفتیم پایین، همینطور غربی هم شد چی؟ یهودیت. برگردیم سراغ، چون دیگه وقتم ندارم دیگه، خودتون برید بقیه این آیاتی که میگم اشاره میکنم برید پیدا کنید، سرچ ساده تو اینترنت بزنید بیاد. لا شرقیه لا مسیحیه ولا غربیه چی؟ لا یهودیه. یکاد و زیتوها، میگه جان مایه درون مایه روغن این زیتون خودش یوزی، خودش نور میده. ببین زو زیا یعنی چیزی که خودش نور میده، یه چیز شاهکار علمی دیگه قرآن براتون میگم داخل پرانتز، خدا یک جا بر من بیارید که به ماه گفته باشه ضیاء، نمیگه، میگه والقمر و نورا، میگه ماه فقط نوره، یعنی شما نور رو میبینی باستاب نوره، اما خورشید رو میگه چی؟ ضیاء سراج، یعنی چی؟ چراغ. چراغ ویژگیش چیه؟ خودش نور میده. میگه خورشید خودش نور میده، ماه نور رو چیکار میکنه؟ بازتاب میده. در مورد ماه لفظ نور مونی اینا رو استفاده میکنه، در مورد خورشید میگه ضیاء سراج. میگه این جان مایش همینطور نور میده، این شاخه حسینی. ولو لم تمسس هنار، آتیش نگرفته نور میده ها، شما ها باید حتما چیز آتیش بگیره نور ببینید. این خاندان شجر مبارکه با آتیش میونه ای ندارن. مگه ابراهیم سوخت آتیش که فاطمه زهرا سلام الله علیه ما بسوزه؟ علیه ما بر هر دو بزرگوار، هم جد بزرگوارشون حضرت ابراهیم، حضرت زهرا. اینا با آتیش میونه ای ندارن. اینجاشو نگاه کن، نوران علا نور، بعد حسین همینطور نور پشت سر نور میاد که میشه چی؟ امام پشت سر امام. تا کی؟ یهد الله لنورهی، تا خدا با اون نورش همه رو هدایت کنه. ملکن عظیما، یهدی مهدی، تا با اون آخریه متم و نورهی. خدا میگه من نورم رو تموم میکنم. یکی از خودش نمیپرسه بابا نور رو تموم میکنم یعنی چی؟ آقا مگه نور میشه تمومش کرد؟ میگه یریدون لیطفه نور الله به افواهم، این احمقا دوست میخوان نور خدا رو با فوت خاموش کنن. ولی متم و نورهی، من تمام میکنم این نورو، به آخریه میرسونم. ولو کره المشرکون، ولو کره الکافرون، کافرها بعدشون میاد به درک، کراهت دارن، مشرکین کراهت دارن، به درک من میرسونم به اون آخریه با نور. یعنی چی تمام میکنم؟ کمی فکر کنید. قرآن میگه افلا تعقلون، بابا لا مصب فکر نمی کنی؟ یکم فکر کن، یکم افلا یعقلون. این مثالا رو میزنم. قرآن بنده اعتقاد دارم چون رشته مهندسی بوده، ریاضی خوندم، اصلا بنده اعتقاد دارم، ازش هم دفاع میکنم، قرآن مثل یک کتاب ان معادله ان مجهوله. یه چیزی که حل میکنی میذاری تو بقیه جا هم جواب میده. دیدید زیتون چجوری جواب داد؟ دیدید شرقی اونجا رو معادلش رو حل کردم آوردم گفتم این طرف؟ غربی اونجا رو، هر چند یه شاگرد زرنگی به ما قبلا گفته بود لا شرقیه جوابش اینه، لا غربی هم اینه، یعنی طریق حدیث به ما چی رسیده بود. اما دیدید قرآنیش هم براتون پیدا کردم. خیلی سعی میکنم سطح بحث جوری باشه همه متوجه شن، چون معمولا شما با این گونه بحثا مأنوس نیستید، چون جایی بهتون نمیگن. کلاس قرآن سر کلاس مدرسه ما این بوده بشین چیکار کن روخانی، اونم به تتپته بیفتی ازت بگیره و بعدش هم چی لیسانس گرفته دانشجو یاسین براش افتاده میگه بسم الله الرحمن الرحیم یس تو الحمدلله نگو یو اس سیاسی میشد ماجرا. حق داره، شیرینی قرآن به جانش نشسته. بنده هر چی تحقیق کردم پیرامون این قرآن و اهل بیت حیرون تر شدم، والله العظیم حیرون تر کرد منو. بعضی موقع این کتابو میذارم اصلا که گیج میشم دیگه، میگم بابا میبینی از یه شاخه 50 تا نکته رو داره همینجوری میگه. یه جوری کلمه رو انتخاب کرده، یه جوری کلمه رو انتخاب کرده که 3-4 جور معنی بده و میگه برو تو رو. بعد ما چیکار که ما امروز خودمون بشر یه کاری کرده که دستش از دسترسی به امام معصوم بریده باشه. بعد این اماما اومدن بینمون، درسته؟ چیکار کردیم باشون؟ همون دیگه با لغت رفتیم زدیم تو دره. گفت نرید تو خونه های عادی نرید. حالا این آیه بعدیش چه؟ این نور رو ما کجا قرار دادیم؟ شما رو به خدا نگاه کنید، فی بیوتن، بردیمش توی خونه های، آوردیمش رو زمین. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خونه هایی که نام خدا اونجا رفت بالا. یسبح له فیها بالغدو و الاصال، که این خونه ها ویژگیشون چیه نگاه کنید، هر بامداد و پسین صبح و شب ذکر خداست. امام حسن مجتبی میفرماد من هر ماغ شب از خواب بیدار شدم دیدم مادرم یا در رکوع یا در سجوده و داره همسایه هامونو دعا میکنه. کدوم همسایه ها؟ همونه که بی اجازه با لغت اومدن تو خونه. کجای کاریم؟ فاطمه و ما ادراک ما فاطمه، خدا میگه شو چه میفهمید فاطمه کی آخه؟ عمدن خدا به زبان نشانه ها صحبت میکنه. ببین چرا میگه نمیخوام در دسترس عادی باشه، نمیخوام هر نخاله. مگه جلو چششون بود چیکار کردن؟ 6 ماه پایانی که پیامبر، 6 ماه پایانی عمرش، تمام نمازهایی که خون اومد جلو در خونه علی و فاطمه ایستاد تا ناف خم شد گو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. هر بار حضرت زهرا رو دید میگن تا ناف خم میشد دست حضرت زهرا رو میبوسید، میگفت ام ابیها، مادر اینه، سرمنشأ اینه. چه میفهم؟ خدا میخواد ماها را مثال بزنه، میگه چی؟ ببین اینجا یه امام حسن یه امام حسین گفت گذشت، درسته؟ امامار هم چی؟ نوران علی نور. اما شما نگاه کنید از زهرا چجوری میگه، یه جا میگه کمشکات، یه جا دیگه میگه این مثل شیشه سا. چه شیشه ای؟ عجب شیشه ای، مثل ستاره است. چهار بار داره به حضرت زهرا اشاره میکنه. ما کی بخوایم بیا بفهم در مورد حضرت زهرا حرف بزنیم؟ تازه گفتم قسم خوردم که 10% ماجرا رو هم نمیتونم بگم. اصلا جامعه کشششو نداره که این در خلقت ما هم بروز کرد. در 5 انگشت تو 14 بندی که در هر دست داری، 62 تا بند داره. اشارات عجیبه، بعد 2 تا 14 تا شد 28 تا، 28 تا شد کامل حروف عربی. بعد خدا از یه نفر که خیلی کامل خلق کرده بهش میگه کلمت الله، کلمه بهش میگه، میگه حرفه. و چه میفهمیم؟ خدا به حضرت عیسی میگه کلمت الله. عرض کردم حضرت عیسی توی قرآن خدای ربطی به امام حسن دادتش، نمیتونم باز کنم، به شجره انجیری داده که تو تموم میشی. به مریم دادیم قبول، اما بدون عیسی آخری از بنی اسرائیل، تمام میره بنی اسماعیل. حالا آیه بعدیش یه نگاه کن، فی بیوتن اینا میگه چی؟ اما آیه قبلش میگه چیه؟ میگه سر و کلت همجور ننوز بری تو خونه مردم ها. تازه این خونه که چیه؟ آخرشه. حالا یه چیز عجیب بهتون بگم، جناب ابوبکر نشسته بود، این آیه نازل شد، پرسید این خونه ها کیان؟ خدا فرمود هر خونه ای که در اونجا ذکر خدا بشه نور خدا در اونجا هست، علل خصوص خانه کی؟ پیامبران. خونه حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین درش تو مسجد وا میشد. تنها خونه ای که خدا اجازه داد درش تو مسجد وا بشه خونه حضرت زهرا و حضرت امیر. و سد الابواب الا بابه. بری آیه قرآن تو دای ندبه میگی تمام درا رو اول که مسجد درست کردن بلا تشبیه میز مسجد باشه، همسایه‌ام خیلی با یه در تو کوچه گذاشتن، یه درم از چی؟ تو مسجد راحت بیان تو مسجد. خدا گفت تمام درا باید بسته بشه آیه اومد، فقط در خونه علی و فاطمه. چه فرقی دارن اینا به من بگید؟ اگه صحاب مثل من، چرا باید در خونه اینا باز باشه؟ بعد جناب ابوبکر اشاره میکنه میگه حد این خونه چی با دستش؟ ببین کار خدا کیه، چجوری این تفسیر نایه است. پیامبر فرمود این خونه بالاترین تمام خانه هاست، این خونه بالاترین تمام خونه هاست. اینا میدونی چیان؟ اینا کسایی هن که نگاه کنید اینا سراغ تجارت و پول و دنیا نمیرن، اینا دنبال اقامه صلاتن، نماز برپا میدارن، زکات میدن. از چی؟ از روز قیامت ترس در دلشونه. شما رو من ازتون میخوام برید سوره انسان رو یه بار بخونید، هل اتاک هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. میرسه ماجرای کی این سوره؟ اهل بیت میگن اصلا کسی شک نره، شیعه و سنی میگن که اینا یه روزه میگرفتن گرسنه میشدن، دم افطار مسکینن و یتیمن و ستای مدن هی غذاشونو دادن. برید ببینید چی اشاره میکنه، میگه اینا کسایی ان که اینطور می خدا بحث میکنه پیرامونش. آیه قبلش میگه نرید پشت در، آیین در شیشه پشتشه، شیشه ای که خودش بار شیشه هم داشت، باردار بود. اشارات به وجود حضرت زهرا در قرآن فراوانه. بدانید برای چه کسی جشن گرفتید، و میخوام به شما بگم بدانید علل خصوص خانم های حاضر در جلسه که خدا به زن لطف ویژه کرده، منشأ رو زن قرار داده. میبینید پیامبر میگه مادرم فاطمه، اصلا یعنی چی؟ انا اعطیناک الکوثر، به تو خیر کسرتی که به حضرت ابراهیم قول دادیم اینجا محقق شد در وجود فاطمه. فصل لربک ونحر، برو نماز بخون یا رسول الله، برو نماز بخون، کلی هم قربانی کن، فاطمه بد دادیم. به پیغمبر داره اینجوری صحبت میکنه خدا، میگه برو کلی قربانی کن، نماز بخون، شکر خدا کن فاطمه. ان شانعک هو الابتر، اونا همشون میبریده میشن، این شان اکر یه بابایی بود که پیغمبر گفت پسر نداری، خدام یه توپوزی زد به اینا توی جامعه عربی که همین الانش هم متاسفانه هنوز هم اینجوری، نه بین عربا، بین مردم، که آقا مثلا پسر فلان. خدا گفت منتظر اینی؟ حالشونو گرفت. نسل پیغمبر از طریق کی قرار داد؟ دختر. همه منتظر بودن تو بنی اسرائیل ماشیح بن دیوید، مسیح ابن داوود بیاد، درسته؟ همه منتظر بودن، منتظر بودن یه بابای اسمش داوود باشه، حضرت عیسی بشه چی؟ پسرش. خدا زد تو دهن همه، گفت اصلا بدون مرد میخوام یکی بدون بیاد. تو چه جامعه‌ای برای زن همچین شأنی آورد؟ سوره ویژه براش بیارو. تو جامعه‌ای که میگن دختر زنده به گور میکردن، میگفتن بابا اصلا به درد نمیخوره، دست و پاگیره. تو جامعه‌ای که شما میبینید پیامبر وقتی آمد ازدواج قرآن آورد گفته که 4 تا بیشتر نمیتونید زن بگیرید، میدونن قبلش چقدر بود؟ یکی از عرب 300 تا زن داشت. خود ما سامانده گفت چه خبره؟ اصلا بابا زن میگرفتن یک بار در طول عمرشون با طرف عذر میخوام هم بستر نمیشدن. یارو میمرد زنشو برای پسرش ارث میذاشت. خود چی بگادم تو اینجا پیغمبر مسخره میکنه، گفتن اینو نگاه کن، همین صحابه گفتن اینو نگاه کن، دست دخترش میبوسه. خود بشون بگم احمقا چی میگی شما؟ بعد این پیامبر وقتی میخواد از دنیا بره چی میگه؟ میگه از کل دنیاتون 3 تا چیز جلب توجه کرد برای من: زن، عطر، نماز. پیامبری که زمانی که 25 سالشه با یه خانم 40 ساله ازدواج میکنه، دنبال شهوت نیست، با تا حضرت خدیجه رو داره هیچ ازدواج دیگه نمیکنه. بعد از حضرت خدیجه با سوته بنت زمعه ازدواج میکنه که به درشتی هیکل و چاقی بعد از آیه حجاب نازل شد، یعنی چون حجاب میذاشتن زن کسی شناخته نمیشد، تنها زن پیغمبر بود که شناخته میشد، از هیکلش میفهمیدن. با 5 تا بچه یتیم. اصلا وقتی پیغمبر رفت خواستگاریش گفت سوده گفت مطمئنی پیغمبر خواستگاری من اومده؟ گفتن آره. گفت چیه بابا این؟ شوهر شهید شد توی یک جنگا. پیامبر گفت بابا گناه داره این از دست داره میره، چی کار میکنه؟ چرا همه تون سراغ دختر جوان میرید؟ ببین تو اون جامعه هم میدونید که جنگا زیاد بود، مردا کشته میشدن، تعداد زنا بیشتر بود، عرضه بیشتر از تقاضا بود، به هم خورده بود. اینا هم همشون چی؟ سراغ دخترای جوان و فلان چیزا. خود جناب عایشه هم بنده سخنرانی کردم 2 شب، برید تو اینترنت سرچ کنید بزنید میاد، اثبات کردم جناب عایشه حداقل 17 تا 24 سال سنش بوده. این حرفایی که دارم میگن 9 سالش بوده، مزخرف محضه، میخوان فخر تراشی کنن. و حتی اسناد تاریخی داریم، من به 5 طریق اثبات کردم سن ایشون، یه روشم نه، به 5 طریق اثبات کردم حداقل 17 بوده، تازه قبل پیامبرم 2 مرتبه ازدواج کرده بوده. اهمیتی نداره، مهم نیست مثلا سنش چقدر. اما اینی که میگن نمیدونم 9 سال بوده، پیامبر 6 سالگی آوردش تو خونه و بزرگش کرد، بعد باشه ازدواج کرد، پناه بر خدا. من نمیگم با دختر 9 سال ازدواج کردن ایراد داره، نه خیر، میخوام بگم اینی که دارید میگید خب این در مورد پیامبر صادق نیست. میخوام بگم پیامبر، چون میدونید که تمام ازدواج‌های پیامبر، خب اینو میخوام بگم، مثلا ایشون جناب عایشه مثلا سوگلی پیغمبر بود، اینطور نیست، واقعا نیستش. برید من آذرم بحث علمی بکنم دید. تمام 5 دلیلی هم که میارم از منابع برادران اهل سنت. امروز من یه سری توهین‌ها دارم به پیامبر میکنم تو فضای مجازی، پیامبری که مثلا حوسران بید با کیا ازدواج کرد. یه جا رسید اینا مینه چیگه، هی دخترها و خواهرهاشون قالب میکردن به پیغمبر. بذار ماجرا براتون حال. آره میگفتن، چون همه شون میدونستن نسل این پیغمبر ویژه است، میخواستن از طریق دختر کی؟ خودشون باشه. جالب میدونه چیه؟ از طریق هیچ کدوم از همسرش پیغمبر بچه دارم شد، فقط حضرت خدیجه، همونی که 15 سال از پیغمبر بزرگتره. کس دیگه هم براش بچه آورد، مثل ماریه قبطیه، اهل مصر بود. یه خورده ابراهیم هم میگن بچه او بود، مرد، بچه چند ماه یک سال گذرون مرد، نمیمون، فقط حضرت زهرا. خدا میخواست پاسخ بده، کار به یه جایی رسید، یه روز حضرت رسول اومد گفت ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه اینقدر خواهرتون و دخترتون رو به من نندازید، چه خبرتونه بابا شما؟ اینقدر مهربون بود، افتاده بود وسط یه مش بوغ. خب چیکار؟ گوش کن تو براتون بگم، یه رسم اعراب داشتن، یهوی دخترشون رو عرضه میکردن به یک نفر، ناموزش یعنی چی؟ مثلا تو جمع نشسته بود مثلا میگفت آقا بیا دختر منو بگی باشه ازدواج کن. بعد طرفم اصلا مرام گذاشتن و معرفت گذاشتن تو اعراب بوده. طرف میرفت گوش کن. طرف میرفت مثلا یه جا مهمونی توی قبیله میرفت وارد میشد. هیچ کس ازش نمیپرسید چی کار داری. تا سه روز هیچکی نمیپرسید. سه روز بخور بخواب بود. تا سه روز پذیرایی میکردن، بعد سه روز میگفتن حالا بگو کارت چیه. که بعضی از اینا میرفتن مثلا دو روز و نیم میخوردن میخوابیدن خوب میشدن میرفتن. یا اصلا دیگه نمیگفت چی کار داری. بعد پیامبرم آدمی که انقدر مهربونه انقدر مهربونه اینا سوء استفاده میکردن. مثال برات میزنم اینو نگاه بکنید. اینا امروز بابا یه با چهار تا اولاق اومدن نشستن توی فضای مجازی یه چیز چرت و پرت واسه خودشون پخش میکنن، آدم آتیش میگیره. چه دروغ میگید؟ مردید بیاد مناظره علنی بکنید، میرید میشه میچپید همینطور دارن. شما میبینیم الحمدلله فوق تخصص مطالعات اسلامی هم که داری همه چی هم برادر بیا آیه قرآن رو نگاه کن. ای پیامبر یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، برای چی چیزی که خدا برات حلال کرده حرام کردی بر خودت؟ برید ببینید این آیه در مورد چی بود. دو تا از زنای پیغمبر دست به کار شدن، هم دسته کردن با هم دیگه. پیامبر میرفت فشه خونه یکی از همسرانش بهش عسل میداد. بعد اینا میگفتن چه جوری اینو زیرابشو بزنیم. گفتن هر موقع پیش تو اومد دو تا از زناش هماهنگ کردن. خب اینجا میگه دیگه تتوبا شما دوتا سقط قلوبکما دلاتون. ببین خدا داره توضیح میده دیگه. و شما دو زن اگر به سوی خدا توبه ببرید، خب امید از خدا دلهایتان از انحراف به استقامت برگردارد. یعنی منحرف دلاتون، چون دلهای شما منحرف گشته. سقط قلوبکما دوتا همسر. من دیگه من به خاطر این بحث وحدت این چیزه نمیگم کدوم دوتا همسر بودن، اما برید تمام شیعه و سنی نوشتن ماجرا. گفتم ببین اگه پیش تو اومد بگو دهنت بوی بد میده، پیش من اومد منم میگم دهنم بوی بد. پیامبرم میدونست خب دارن دروغ میگن، اما به روشون نمی آورد انقدر مهربان. گفت باشه من احتمالا پیش اون همسرم بودم، خب این به من عسل میده، اون زنبور از فلان گیاه میاد، من دیگه عسل نمیخورم. منتها این ماجرا عسل نخوردن منو به هیچ جا نگید، چون عسل حلال خداست، شفاء للناس تو قرآن داریم، برای همه انسان ها خوبه. بعد باعث میشه مؤمنین بگن چون پیغمبر عسل نمیخوره ما هم چی نخوریم، خوب نیست. بعض غذا رفتن اینم گفتن، دیگه خدا شاکی شد، آیه فرستاد. ببین چی میگه. و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه، پیغمبر مطلبی را سری به بعض از همسران خود گفت. خب حدیثم فلما اما چیکار کردن؟ رفتن پخش کردن. ببین و همسر نامبرده آن سر را فاش ساخت. اینقدر مهربون بگو من یه عسل میخورم. آیه قرآن هست نخه باید عسل بخوری، چرا حرف این دوتا رو گوش کردی؟ خدا آیه میفرستاد بابا من خدا دیگه امیدی به هدایت اینا ندارم، ول کن دیگه. اینقدر دوستش انسان رو هدایت کنه. تا پیامبر هر جا میرفت میشست یا رسول الله این دختر ما مال شما، این خواهر ما مال شما، این هم رو میگفت. بعد کیا مثلا یه داستانیه دیگه، یه بنده خدای بر پیامبر به عنوان همسر که میگه دندوناش ریخته بود از سن. شما اینا رو بشناسید از من بفهمید تو تاریخ چی گذشت. پیامبرم گفت یه جایی رسید کار بشه. ابو سفیان یکی از دختراشو به اسم ام حبیبه داد به پیامبر، بچه دار نشد ام حبیبه دیگه. گفت این که بچه دار نشد چیکار کنم؟ گفت آها طلاق ام حبیبه رو میگیریم، این یکی دخترمو میدم. دیگه پیغمبر شاکی شد، گفت دیگه ابزاری دارید برخورد. اومد شاکی شد پیامبر، ولا ترزن علی اخباتکم ولا بناتکم. فکر کنم احزاب 52 نازل شد. بزنید ببینم اگه بود همینجا آیهش هم بهتون نشون بدم دیگه، به قولی دستمون جور باشه. آها ببین آیه اومد گفت اصلا ای پیغمبر از این به بعد اجازه ازدواج دیگه نداری. یعنی بخشنامه از بالا اومد. پیغمبر خیرش بخش گفت ببین خدا گفته دیگه ولم کنید. این مسئله تور انداختن از قدیم الایام بوده، الان هم متاسفانه در جامعه عرض تقاضا ریخته به هم. آقایون مراقب باشید هر توری نیفتیده. یعنی ببین عزیزم عرض و تقاضا نسبت به این چیزی که هست اگه 20 برابر هم من بخوره هیچ آدم عاقلی به شماها زن نمیده. آره همچه خوششونو بسته دیگه. تیکه بعدی میاد سمتتون آمان کلن قابل پیش بینی نیستم. هر کسی بخواد چی بکنه سوء استفاده کنه. ما یه مقطع حسابداری خوندم، رفتم دانشگاه آزاد اردبیل سخنرانی داشتم، یه خانمی بونش تو جمع گفت استاد شما چی خونه؟ شنیده بود خودش حسابداری بود، عمدن پرسید. گفتم من یه وقت گفت میگن حسابداری خوندی دو فر. گفتم آره حسابداری. اون حسابداریا تو جمع زدن سوت و کف و فلان و من به خودم هم رحم نمیکنم. پس یکم اینجوری نگاه کردم گفتم خیلی رشته خوبیه، دوباره دست زدم خوشحال گفتم عالیه و فلان، هر جا پول باشه حسابدارم لازمه، شغلتون عالیه، بازار شغلتون عالیه. دستشوی بین راه هم که میری میبینی حسابدار نشسته اونجا رو صندلی داره چیم. آقا ما بقیه شروع کردن دست دادن. القصه من عرضم جمع کنم، ببین این آیه هم همینو میگه، بعد از آن چه برایت شمردیم دیگر هیچ زنی برایت حلال نیست. خدا آیه میفرسته جلو نقشه های اینا رو بگیره. گفت این دخترمون که نتونستیم بچه بگیریم از پیغمبر با این یکی بگیریم، مثلا این زنه انگار نگو بس. به خدا بعد چقدر برخورد زیبایی با همسرانش داشت. میگم ماجرای تحریم و سوره تحریم رو ببینید چیکار کرده پیغمبر. گفت پس نگید ایب. میدونه داره دروغ میگن ها. باشه ایبی نداره، من باش من دیگه عسل نمیخورم. ببینید بهانه رو میخواد دستشون بگیره. ببین خدا شاکی شد. بابا چرا داری حرام میکنی چیزی که خدا برات حلال کرده؟ یه ماجرای دیگه هم باز نقد کردم پیرامون همین شأن نزولش برای همین آیه، اونم باز یه بحث تو همین داستاناست. عزیز من توی همچین جامعه خدا عمدن اون پنج نور الهی رو فرستاد تو بین اعراب جاهلی. ببین تاریک وقتی یه چیزی باشه نور بیشتر جلوه میکنه. این سیاه‌پوستا رو دیدی دندوناشون چه سفید به نظر میرسه؟ سفید به نظر میرسه، میگه این چقدر دندوناشون سفیده. اون دندوناش به دندون توه، چون چهرهشون خدا آفرینش به خدا خیلی هم زیباست. سیاه پوست اینا رو آفریده، دندوناشون تو چشم میاد، مثل سفید پوستایی که چشم ابروشون مشکی باشه تو چشم میاد. خدا ببین پنج نور خودش رو فرستاد در جایی که بیشترین سیاهی ها بود. و درود خدا بر حضرت سلمان که از ایران بلند شد رفت اونجا، میتونست بیاد بگه ساک ساک من ایمان آوردم خداحافظ برم ایران، اینجا چیکار دارم تو بین این بین این شنزار و این داستانا و جنگای پیغمبر بود. میدونی دیگه سنش از پیامبرم بیشتر بود، کامل پیرمرد بود حضرت سلمان، تمام ادیان رفته بود تست کرده بود، تو پیشگویی های دینی داشت که یه پیغمبر اونجا میاد. با خبر شد اومد ایمان آورد و حضرت امیر در مورد ایشون میفرماد سلمان من اهل البیت. پیامبرم فرمود امام صادق میگه اصلا یکی از ما شد، انقدر به ما نزدیک شد. این نکته رو به ما میرسونه که میتوان به مقام اهل بیت چی نزدیک شد. نزدیک شد، ما توی ریاضی مجانب ها هست میگیم یه نمودار خیلی به نمودار نزدیک میشه اما سهمیه، اما هیچ وقت بهش نمیرسه. مقامی که حضرت سلمان داشت از خیلی از پیامبران الهی بالاتر بوده، شک نکنید. اون روزی که برای مباهله پیامبر رفت فبتهل، آیه قرآنه، گفت برو برای مباهله، دست کیا رو گرفت؟ گفت علی، فاطمه، حسن و حسین، همین پنج تا. دوباره وقتی رفتن جالب این چه تو اون همه صحابش که همه منتظر بودن به یه جوونی بگه این کارو بکنه، دیگه به یه پیرمردی توی صحابش صدا کرد از سلمانو گفت جارو برده برو زیر درختو جارو بزن اونجا که میخوام بشه، این عبای منم بنوز رو شاخه ها سایه بنوز، ما پنج نفر میخوام بریم زیر. و حضرت سلمان گفت مقدمات رو فراهم کن. و اینم به شما بگم اون ملک عظیم محقق خواهد شد ان شاء الله، و مقدماتش رو همین جارو کشای خونه اهل بیت و نسل حضرت سلمان محقق خواهند کرد. عده‌ای حسودی میکنن به خاندان، دیدی قرآن میگه عده‌ای نه تنها حسودی نمیکنن بلکه عشق میورزن. حضرت زهرا سلام الله علیها سرمنشه اماما میگن، امام حسن عسکری میفرماد ما حجت بر مردمیم، مادرمون زهرا حجت خدا بر ماست. ببین چه مقامیه، تعارف نیست. من یک بخشای قرآنی از حضرت رو باز کردم، عرض کردم یک دهم بحثم هم نیست. خدمت یکی از آیات عظام رسیده بودم، آیات عظام عرض کردم، یه سری بحثای قرآنی خدمت ایشون اشاره کردم، ایشون زار زار شروع کرد گریه کردم. گفتم آقا من باید اینا رو عرضه کنم خدمت شما، یه وقت تأویل نباشه، یه وقت انحراف بگید نباشه، برداشت شخصی از قرآن خیلی خطرناکه. خدمت ایشون ارائه کردم، زار زار اشک میریخت برای حضرت زهرا، خودش هم سید بود. یه نکته هم بگم به سعادت حواستون جمع باشه. اولا یه نکته، کسایی که مادرشون سیده سیدن اینو بدونید، فقط خمس نمیتونن بگیرن و عمامه سیاه نمیتونن بذارن. عین بقیه ساده، جن جن اهل بیته. چرا؟ چون مادر مهمه. اگه مادر مهم نبود چرا فرزندان از زهرا، امام حسن و حسین از چه طریقی به پیغمبر میرسن؟ از طریق مادر. یه نکته کلیدی وجود داره در تشخیص این. حاکم خلیفه وقت ملعون هارون الرشید یه روز به امام کاظم عمدن نمیگفتن یبن رسول الله، میگفتن یبن علی. می تو عربا چی مهمه؟ نسل پدری دیگه. بعد گفت چیه به خودتو میگه یبن رسول الله یبن رسول الله؟ شما فرزند علی، علی فرزند کی؟ ابو طالب. ابو طالب چه نسبت داره به پیامبر؟ عموشه. ما فرزند عباس، عموی پیغمبر. همونقدر که شما به پیغمبر نزدیکی چی؟ ما هم نزدیکیم. چنین امام کاظم یه جوری جوابشو داد تو تاریخ ثبت شده آنچنانی. گفت خوبه بله. یه جوری جوابشو داد تو تاریخ ثبت شده آنچنانی. گفت خوبه بله. من یه سوال از شما دارم آقای هارون. گفت فرمود اگر یک روزی پیغمبر الان فرزند زنده بشن بیان خواستگاری دختر شما بهش میدی؟ گفت بله که میدم. گفت اما من نمیتونم این کارو کنم چون پدر بزرگ دخترم میشه. یعنی به دخترم چیه؟ محرمه دیگه. پدر بزرگ مادری پدری چیه؟ محرمه. خیلی از ایرانی ها سیدن خودشونم خبر بگید ندارن. میدونید چرا؟ چون مثلا پنجمین مادر بزرگ مادریشون سید بوده. اصلا میدونید مادر که سیده دیگه نقل بگید نمیکنن. اما اینها مهم. میدونی چیه؟ به حضرت زهرا سلام الله علیها محرمن، مادر بزرگشونه. اون دنیا هم بهتون بگیم اولین کسی که وارد بهشت میشه از زهراست. وقتی قدم میگذاره از سمت خدا خطاب میاد غزو ابصارکم، چشاتون درات. همین چشاتون رو ببندید معنی نمیده، چون اونجا دیگه تکلیف نیست. عالمی نیست که شما بهت بگن این کارو بکن این کارو بکن نتونی بکنی یا بخوای بکن. اینو بذار اونور، تو این دنیا نمیذارم. چی میگه خدا؟ لاتی میکنه طرف، لات بازی در میبره خدا. اونجا وقتی میگه بذار اونور بعد اونجا باشه. وقتی میگه چشاتون رو بنازید پایین، چشاتون یعنی چشاتون درات. کی میخواد رد بشه؟ زهرای مرضیه. مقام عجیبه در مورد حضرت زهرا. عرض کردم نمیشه گفت. یه جاهای متاسفانه ممکن گفته بشه بعضیا تحمل نداشته باشن قاطی کنن. فقط در همین حد بهتون بگم تو بین اهل بیت، خود اهل بیت حساسیتشون نیجه رو حضرت زهرا سلام الله علیها است. چیزی میخواد به حضرت زهرا قسمشون بدید، با حضرت زهرا میونتون رو خوب کنید. مادر حقیقی ایشونه. بترسید از روزی که تمام این نسبتهایی که ما داریم تو دنیا از بین بره. آیه قرآن میگه مادرت نمیشناسد از اون دنیا ها، پاشو میذاره رو سرت از دود رد میشه. بابات نمیشناسد تو. اون ور یک روابط دیگه است. یه دلیل علمی میارم و عرضم تمام. یک جنین در رحم مادر، درسته؟ 9 ماه شده میخواد به دنیا بیاد. ما میریم مصاحبه خدمتشون. فرزن میگیم جناب جنین. بله. آقای خانم جنین، میشه لطف بفرمایید این چیه؟ برای کسی که صوت جلسه رو میشنون بنده دستم گذارم رو چشم. خیلی با بدانه عالم باشه میگه چیه؟ چشه. نهایتا به چه درد میخوره؟ بگید. هیچ. به درد میخوره تو رحم؟ به دردم نمیخوره. اینم چی چیه؟ هیچ چیزایی هست دست میزنیم. بعد عوض میخوام جناب جنین. بله. این زائده‌ای که بر روی صورت حضرت عالی قرار داده تهروان بینی که در بعضی از بزرگواران شاه بینیه مثل من، خب این چیه؟ دماغ بینیه. به چه درد؟ هیچ. نمیدونم چی گیرم میکنه. ادامه. آقا همینجوری حسا رو میپرسه، میگه به درد دست میگم چیه میخوام بچرخم تا اینجا گیرم دارم. میگه پچی خوبه. میگه اینا را ولش کن، شروره بند ناف و بچست، همه چی همینه. دهنو بهش نشون میدی، میگی میگن از اینجا قرار قضا بخور. دروغه بابا، از اینجا میشه قضا خورد آخه؟ میگن یه دنیای دیگه قرار با این قضا. بابا کی از اونور برگشته؟ این حرفا چی چیه؟ بند ناف و بچست. وقتی میمیره همین بند نافو چیکار میکنن؟ ابزار جدید کار میفته، یه گریه میکنه و دهن و همون شیر میخواد و چش و چال وا میشه و فهمید چجوری جهنمت؟ همین عزیزم، خدا بهت میگه ببین بند و ناف درسته، اما تو ابزاری برای این باید به دست بیاری، تکامل پیدا بکنی که دنیای بعد چی باشی؟ راحت باشی. درسته؟ یه ابزاریه برای دنیای بعد. روش کسبش هم چیه؟ چجوری شما از طریق تغذیه که از سمت بنده بگید ناف میشید. اما بند ناف همه چیز بگید. خدا میگه الانم بهتون میگم ما یه سری دست و پاها داریم، خوب دقت کنید، ما یه سری دست و پاها داریم، الان داره رشد پیدا میکنه، بر بعضی هم رشد پیدا، اون دنیا به درد میخوره، این دست و پاها به درد قطع میشه. بهت میگه دروغ نگو، تکامل پیدا نمیکنی. بارو بابا غیبت نکن برات بده، پشت سر رفیق صفه نذار، تهمت نزن، تکامل پیدا نمیکن، دنیا از جهنم. فهمید چیه؟ مثال امروزیشو بزنیم، یه نفر تکامل پیدا نکنه، معلولیت داشته باشه، یا خدای نکرده معلولین بزرگوار توهین نشه، نه، اما تو این دنیا چی میشه بگید؟ اذیت میشه و عذاب میکشه. خب جهنمت همینه دیگه. مثال ها بعضی نگم این رایفه گفت جهنم یعنی فقط همین. تو یه سری دست و پاها نداری، اون دنیا همه از صراط مثل برق رد میشن، تو نداری، میفتی ته صراط، ما تشم یه جای خاصی به اسم جهنم، بابا در میاد، خودتی داری جهنم رو میبری. کس بود کار منم بهت گفتم، میگه ببین یه دنیا دیگه. برای همین پیامبر میفرماد، میگن اون دنیا چه جوریه؟ پیامبر میفرماد مثل رحم به این دنیا، مثل آمدن از رحم به این دنیا، مثل رفتن از این دنیاست به آخرت. من نگفتم بند نافو ول کنید، گفتم زرنگ باشید، نون دنیا رو بخورید، برای آخرت کار کنید. یه درویشی رسید به یه پادشاهی، پادشاه گفت درویش بودن که دنیا رو گذاشتی کنار خیلی سخته، نه خیلی جالبه، عجب جربوزه‌ای داری. گفت من جوجه هم نیستم پیش تو. گفت چرا؟ گفت تو خیلی کارت درست داری، تو آخرت رو گذاشتی کنار، تو چیو سخت‌تر رو تو گذاشتی کنار، من کارم درسته؟ پشت به دنیا کردم؟ این تیکش بشه انداختا. داستان سر جوونی داری میکنی، جوونی کن، زندگی کن. ما باور کنم، بعید میدونم کمتر کسی بوده، دروغ هم نخواهم بگم، میگم یکم اندازه ما تو دوره جوونیم خندیده باشه و تفریح کرده باشه. ما اصلا با رفیقامون آخه میشستیم گفتیم آقا بریم شمال، بریم شمال، اصلا ده بگم چقدر باور کنم، خواستم بگم ده دقیقه‌ای، یک ساعته نهایتا سیستم جمع را افتاده بودیم، اصلا آماده، انگار مثل خلبانا هستن آماده، آتش نشانه لولر میگیرن میان پایین، میلر میپرن میرن، همینجوری با موتور میرفتیم، دو شب سه شب تو جنگل میخوابیدیم. اون موقع من دانشگاه شاهرود بودم، مینداختیم توسکستان اینا، میرفتیم جنگل گم میشدیم. منتها خدا میگه بابا تفریط بکن، گناه نکن، این همه خوردنی لامصب عرق نخور، همینو میخورم به درک با خدا چشت دراد، این همه خوردن یه گوشت خوک نخور، اونم که میگیم نخور برای خودت بده، تکامل تو به تأخیر میندازه، خراب میکنه. میگه نماز ویتامینه برای اون ور نخوره. یه خانومی از این آشنایان ما، یه بچه‌ای داره بنده خدا، یه بیماری داره که اصلا داروهایی بهش میدن که ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا میکنه زیرشو، من دیدم، یعنی بعد نامه از اونجا بگیرن که برن داروخونه دارو بهشون بده. بعد هیکلش هم درست شده، گنده شده، مادرش اذیت میشه اینور اونور ببره. یه روز گفت بعد جوری اینا، گفتم عیبی نداره، خودم یه اجری برای شما در نظر گرفته، شما این سختی داره. گفت مقصر خودمم. گفتم نه دیالا. گفت نه من خودمم بهت میگم. گفتم چرا؟ گفت من ویار کاکائو داشتم، کاکائو زیاد من. رفتم پزشکم گفت اگر کاکائو زیاد بخوری بچه دچار مشکل میشه، اسم بیماریش هم گفتم، من حضور ذهن ندارم. گفت دقیقا همون شده، جلا نفسم رو نتونستم بگیرم، الانم همینه عزیز دل من. خدا 5 آدم فرستاد و 9 المعصومین من ولد الحسین و 9 دیگه هم اضافه کرد درش، درسته؟ که شد 14 معصوم که الگو باشن. گفت شبیه اینا شید. درسته نمیشه بهشون رسید، اصلا نباید بشه رسید. ببین چرا؟ چون به یه چیزی برسی ازش میتونی چیکار کنی بگید؟ باریکلا. اصلا منطقی اسمت. ببین یه نفر مثل حضرت عباس خیلی نزدیک شده، یه نفر مثل حضرت سلمان خیلی نزدیک شده. حضرت عباس میگه بچه امام بوده، خب سلمان چی؟ شما الان برو یه پیرمرد از تو مسجد پیدا بکن، هم ردیف اول میشینن، بردا بیار 500 دلیل براش بیار که وهابیت بر حق. خب هیچ کدومم فرزن جواب بگید نداشته باشه، که خیلی‌هاشون هم جواب بگید ندارن، دین ارثیه. اگر این آدم وهابی شد عمرم وهابی نمیشه. ببین چرا؟ چون دیگه تو ذهنش بگید نشسته با اون سن گذرونده، درسته؟ حضرت سلمان تو پیر مردی بلند میشه دنبال حق میره، خدا جای اینو با جای یکی دیگه یکی برابر قرار میده. این حق طلبی دانشجوی دنبال دانش بجو، نه که دانشو بجو. امروز بهتون بگم 1%، بیایی فرض بکنیم 1% کمه، ببخش کمترش بکن، 1/1000 1/1000 اگر این آیات پیرامون قیامت وجود دارد راست باشد، خریت از گناه کردن، درسته؟ نه نمیارزه. چی چیو گفته؟ پس چرا این خریت رو ما بعضن خودمون میگم به خرج میدیم؟ قرآن هم میگه، میگه افلا تعقلون، عقل نداریم. خیلی وقتا ما علم داریم عقل نداریم، علم داریم کراک بده، درسته؟ میکشن همون کسی که کراک میشه میدونه، عقل نداره میکشه. این بی عقلی در هممون هم هست، منتها کم و زیاد داره. اینو بگم عرضم تمام، مثل اسرائیل اومد دیگه. خب نگاه بکن، سیگار بده یا نه؟ بده. چرا میکشن؟ بی عقلی خورده گسترده تش. نوشابه بده یا نه؟ بله. چرا میخورن؟ بی عقلی گسترده تش. ببین ما خیلی وقتی یه نفر میدونه یه چیزی بده انجام میده، بی عقلی. خودم یه خود فکر، چرا میری ماشین تو بیمه میکنی؟ من این سوال دارم. میری ماشین تو بیمه میکنی؟ چون ممکن است تصادف کنی. آدم عاقل یه ماشین مثل پرادی 7-800 تومن داره پول یا مفت الکی رو بهش میدی؟ خب بعضی از ماشینا هستن که ببینید بیمه‌شون چند سال چی داره؟ تخفیف داره. یعنی چی تخفیف داره؟ یعنی از بیمه‌ش هم استفاده نکرده 5 سال پول مفت داده به بیمه. میتونه بهش بگه دیوانه؟ برایش میشه آدم عاقلیه. یه نفر بدون بیمه بیاد بیرون بهش میگه دیوونه. چرا بابت چیزی که نمیبینه داره سرمایه گذاری میکنه؟ غیب نیست مگه آینده؟ غیب دیگه. چرا یؤمنون بالغیب؟ آیه قرآن. برای اینکه عاقله. خدا میگه عقل رو خرج. باور کنید با خدا بودن شیرینی داره که هیچ لذتی نداره. جوونی بکنید. بیشتر گناه ها رو نگاه بکنید جوون. بیشتر این گناه ها رو نگاه بکنید، گناه در حق رفیقت. بدترین گناه ها گناه های حق الناس. چقدر این خدا، خدای ما اینقدر مهربونه، میگه سر نماز وایستادی با من داری حرف میزنی، یه نفر بیاد سلام بکنه بعد چیکار کنه؟ حکمش چیه بچه‌ها؟ باید جوابش بدی. بگه سلام، بعد بگه سلام، بگه سلام علیکم، باید حداقل سلام علیکم بگی، بگه سلام علیکم و رحمت الله، بعد بگه سلام علیکم و رحمت الله، یعنی حداقل کفشو باید بگی، بیشتر گفتی ارادی نداره. بگه سلام علیکم و رحمت الله و برکات، حداقل باید این جمله رو بگی. چرا؟ چون میگه بنده من اومده گفته تو در سلامتی، باید به اعلام سلامت، اعلام صلح کرده، تو باید اعلام صلح کنی. سر نماز یه کجای همچین حقوق انسانی شما میبینید؟ بله لطفا سوال مسابقه مطرح کنید، من بگم شما بپرسی، دست بلند کنید، چیکار کنم؟ بگو من میگم، شما به من بگو. من مسابقه متوجهم. خب بعد چجوری مینویسن؟ شفاهی میگن؟ آه بعد خودتون بعدن میخواید میخواید بپیچونید؟ نه میگه شماره خیلی زرنگه، خودش هم دست میزنه. ببین بله میفرمان که بنویسید شما. پس به اونجا که میخواد بنویسن سوال سخت بگم، شماره دانشجوییتونم بنویسید ببرید. اینا قول دادن جایزه بدن، جایزه ندادن سایت ما مساف. بیاید اونجا بگید من یه سخنرانی علیه همینا میکنم، راحت باش. خب سوال ببین، باید آیه و سوره شو بگید. آره بعد بنویسید که به من چرا بدن. بر بگرد لاغه پیدا کنید. تو این سوال سه بخش شده. یک، حضرت عیسی تو کدوم آیه از انجیل اشاره میکنه به اون انجیلی که داره خوش میشه؟ میشه بهت پیدا کنید. بابشو گفتم دیگه، گفتم یا 21 یا 23 دیگه. بابا 22 میگه، برو بگرد از 21 تا 23. خب حالا من نمیگم، اون آیهشو بگی. دو تا از سوره های، دو تا از آیات قرآن، یکی به بخشیده شدن حضرت آدم اشاره داشت، یکم به اون امتحان ویژه‌ای که از حضرت ابراهیم گرفته شد. یه دونه از انجیل پرسیدم، دو تا از کتاب عزیز خودمون قرآن. یک، حضرت عیسی تو کدوم آیه از انجیل اشاره کرد به شجره بنی اسرائیل خشکیده میشه؟ دو، یه آیه از قرآن به بخشیدن حضرت آدم به واسطه کلمات الله اشاره میکنه، یا آیه دیگه هم از قرآن به این واسطه اشاره میکنه که خدا با کلمات الله یعنی با نام‌های اهل بیت حضرت آدم رو آزموده. سوال آسونی بود فکر کنم. خب الان سوالی چیزم شما خواهم پرسید؟
بله سوال بچه‌ها رو. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون که تا اینجا برنامه با ما همراه بودین. از سر وسعتون تشکر دارم و قدردانی میکنم. لطفا جواب این سوالی که جناب رائفی پور پرسیدن رو به صورت مکتوب بنویسین، در هنگام خروج میتونین به بچه‌هایی که دم در وایسادن تحویل بدین. امروز هم روز شنبه است، تا حداکثر روز دوشنبه میتونین این پاسخ این سوالات رو به دفتر بسیج دانشجوی دانشگاه یا دفتر دانشکده هاتون انتقال بدین تا به دست ما برسونن. ان شاءالله به جوابای درست به قید قرعه، اگه تعدادش زیاد باشه، ما 3 تا هدیه نفیس داریم، کارت هدیه هم هستش از طرف بسیج دانشجوی. خسته نباشین. یه سوالاتی که بچه‌ها داشتن، یه سوال پرسیدن، گفتن که اگر امکانش هست لطفاً توضیح بدید که آیا تو اسلام چادر یک امری از یک فرمی از حجاب است، یا اینکه شکل قابل قبول حجاب در اسلام چادر است؟
سوال خیلی خوبیه. من دو تا سخنرانی کردم، یعنی سلسله‌ای بوده، جلسه‌ای بوده به اسم حجاب. خب من حجاب رو عرض کردم که توی ادیان مختلف چطور بوده. از یهودیت شروع کردم، بودیسم، زرتشتیگری و تاریخ باستان ایران که عرض کردم آینه، حتی ما قبل از زرتشتی بودنمون یه پوشش بوده در دوره‌ای که از تندیسایی که از دوره ایلامی‌ها داره به دست میاد، اینو کاملا مشخصه. چادر هم کاملا واژه ایرانی است، فارسی تا چه داره دیگه، ها خیلی واضحه. ما قبل از اسلام هم حجاب داشتن زنان و خیلی هم سفت و سخت‌تر بوده. نکته جالب‌ترش هم اینو بهتون میگم، بعضی از پادشاهان ایرانی داشتن حجابی که چهره دیده نشه برای زنهای رعیت ممنوع کرده بودن. میگفتن زنهای خودمون باید چهرهشون دیده نشه، شما نه، کور شو، دور شو، هنو مونده. وقتی یه بانوی ملکه میخواست رد بشه میگفتن کوری بشید، نباید شما ببینید چهره بود. چرا؟ چون زن شاهه. اما خودشون تحکم میکردن، میگفتن باید چهرهای زنای عادی دیده بشه که ما راه میریم تو خیابون نگاه کنیم کیف کنیم. اونا میگفتن ما کیف کنیم، خودتون حق همچین چیزی ندارید. در مورد خود حجاب آیه داریم تو قرآن. همین نکته‌ای که گفتم، بعضی میگن آیه، گفتم یکی از همسران پیامبر، خوب دقت کنید، بعد از آمدن آیه حجاب دیگه تنها همسر پیامبر بود که شناخته میشد، اونم از کجا؟ از روی هیکلش. یعنی چی؟ یعنی به صورت عادی قابل شناخت بقیه‌شون نبودن. یعنی چی؟ یعنی صورت کامل پوشوندن. متوجه شد چی شد؟ یه برداشت. اون خطبه فدکیه که حضرت زهرا سلام الله علیها میره و حقشو خوردن، میره سخنرانی میکنه، قبل شروع خطبه فدکیه حاضر شدن حضرت زهرا تاریخ اومده، این طور کرد مقنعهشو برداشت، چادرشو برداشت. یک چیزی بوده بحثه که مثل همین چادر عربی که دارن همچون نسل در نسل مانده و برخی میگن تازانو بوده و برخی میگن پایین تر بوده، مانه جلبا. برقه واژه ابریس برکه. خب برقه واژه ابریس، من الان حجاب اونا رو هم بهتون نشون میدم. خدمت شما عرض بکنم که بچه ها وقت بذارید برای مطالعه و پژوهش، به خدا قسم خیلی چیزا رو میدونید. اصلا من خودم برای خودم سوال بوده، دوست داشتم مثلا بدونم که آقا مثلا حجاب، رفتم وقت گذاشتم، تتوشو در آوردم، یه چند وقت گذاشتم، بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم ارائه هم دادم، اون کنفرانس ارائه دادم، خیلی مورد استقبال قرار گرفته. من حجابشون هم بهتون نشون میدم. در بین ادیان ابراهیمی حجاب قطعی است و الزامی است. اگر یهودی ها امروز حجاب ندارن، این یه بحث دیگه است، یعنی به اون بخش از دینشون عمل بگید نمیکن. اینه اینه که مثلا یه خانمی در اروپا سرلخ داره میچرخه، بیامش بگن که دین شما چیه، از همه ایرانی مهاجر بشه، بگم من مسلمان شیعه ام، آیا شما میتونید نتیجه بگیرید که شیعیان سرلختن؟ نه دیگه، این برداشت غلطیه. درسته این حجاب بوده، اسلام آمد حجاب راحتش کرد، اینا هیچ جای بدنشون نباید دیده میشد. اسلام آمد گفت قرص صورت زن و دست ها تا مچ دیده بشه ایرادی نداره. شارژ اینم داره تموم میشه، یک کمک ما برسونید. برقو بس میکنی لپتاپ میپره، آدم نمیدونه باید چه داستانی. اینو بس بکنی لپتاپ، بی زحمت دست گل در نکنه. نمیدونم من چه داستانی داره این که برقه رو وصل میکنه، این وصل نمیشه، اینو وصل میکنم شارژش داره میره. من فعلا اینو میکشم. آقا
سوال بعدی رو من بپرسم؟
نه سوال بعدی تو خب بپرس. حالا تا ببینمون یکی چیه.
پرسیدن که شما مدام تکرار میکنین که جامعه کشش نداره و بعضی مسائل رو شما نمیتونین بیان کنین، ما که مشتاق این بحث هستیم چیکار باید بکنیم؟
این که میگم از خود نظر خود شخص بنده باشه، من که میگم باید گفت. ما خدمتی که از این علما رسیدیم، یکی از آیات معروفه، تقریبا فکر کنم 90 درصد جمع بشناسنشون، تلویزیون میاد به من خورده گرفتشون، گفت تو خیلی از خاص‌ترین مطالبو می عادی راحت به مردم میگی. گفت این اشتباه. ایشون فهمید. گفتم چرا؟ گفت قدر نمیدونن. باید تشنه بشن تا چی؟ قدر بدونن. اینجوری تو همین سادگی. منتها من مبنایش یه مبنای روانشناسی بود. یعنی مبنای چون منم به ایشون گفتم، گفتم شما در این بزرگواری که دارید مبناتون مبنای دینی نیستش که. یه مبنای چیه؟ الان اینجا یه حدیثی داری بابت این یه بحثی آیه داری بگو. اما این که دارید میگید بحث روانشناسیه، منم دارم مراعات میکنم و فلان این بحثا. واقعا جامعه کشش نداره، یعنی چی؟ یعنی از فردا من تکفیر میشم. از فردا همینجوری ما این چهار تا سخنرانی کردیم، کلی از این جوونا شبهات ذهنیشون برطرف شده، هزار جا باور کن اذیتمون کردن. هی این طرف اون طرف کلیپامونو برداشتن کات کردن، میرفتن یه تیکه از صحبت رائفی پور گفته قرآن نمیدونم فلان، بعد چیز عجیب غریب علیه مثلا رائفی گفته قرآن دیگه به درد زمان حال نمیخوره. شما به سخنرانی منو گوش کنید، کدوم سخنرانی منبریاش اندازه بنده آیه قرآن میارن؟ یعنی مریضای هستن که واقعا یعنی صدرا میشن. من مبنام اونا نیستا، خب مباحثی هم که بهش برسم مینویسم، مینویسم آدمیزاد میفته میمیره، یه روز بشه قابل استفاده بشه. اما این که گفتم واقعا بعضی چیزاش هم هست، باید اون شرایط وجود نمیشه. امروز هم رسانه یه کاری کرده، نمیتونه یه چیز خصوصی بگی که فردا می نیستش میاد بیرون. کارم بعد بنویسی یا یه فیلمی ضبط کنی بذاری یه گوشه‌ای، بعداً حالا ان شاءالله در آینده ببینیم چی میشه، زنده باشیم که مرده باشه. تصویر رو ببینید
تا این تصویرشون نمایش میدیم. من خدمت دوستان عرض بکنم که خیلی سوالاتتون زیاد هست، ما سعی می‌کنیم مباحث اونایی که مربوط به مباحث هستش رو بس بکنیم. در مورد این مسئله منطق و تفاهم نامه اینا ان شاءالله یه جلسه دیگه می‌ذاریم در مورد اونها درست بحث می‌کنیم. خیلی متشکرم.
این آقا وصلش کردم من لپتاپ، این دکمش هم زدم.
سوال بعدی من بپرسم.
بپرس آقا، این دوستر حجاب گیر کرده.
سوالی پرسیدن دوستان که شما چرا قرآن رو اینقدر مرموز و اسرارآمیز و غیر قابل فهم و دور از فهم و دانش انسانی تفسیر میکنید؟ چرا قرآن رو رازی مبهم تفسیر میکنید که جرئت نکنید دربارش فکر بکنید؟
خب این برداشت این بزرگواری که این سوالو نوشته. برعکس من عرضم چی بود؟ گفتم قرآن بتون مختلف داره. یک برداشت عادی هستش که شما میکنید بسم الله میشه جونتون، خیلی هم خوبه. من خودم همین که همین قرآن اینجا میبینید، همین قرآن، قرآن حکیم رو 100 بار تو سخنرانیم گفتم برید بخونید. این قرآن یه ویژگی داره که باز نکرده بودم تا الان. این قرآن یه ویژگی دارن که یه آیه قرآن گفته کنارش هم ببینید این طرف ترجمه‌شو نوشته، این برام تفسیرشو نوشته. از این ساده تر یه صفحه قرآن تفسیر روز یه صفحه بخون. اینی که بارها عرض کردم، اما چون ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، این نکاتی که گفتم هدیه بهتون دادم، یک بخشش هدیه بهتون دادم. و اینا بخش پیرامون امامت اصلا بحث کردن، علما بحث کردن، من کی باشم؟ اون که حضرت ابراهیم امامت عطا شده، امامت در قرآن، خودم جدا سخنرانی کردم. عرضم اینه، قرآن مثل معشوقه است. حضرت مولا امیرالمومنین میفرماد فاستنطقوا، قرآن رو به نطق بکشید، برید ازش بخواید. وقتی به قرآن رفیق شدی اون موقع بهت پا میده. اینجوری نیست، لا یمسه الا المطهرون ولا یزید الظالمین الا خسار. آدم ظالم بشه بره سراغ قرآن چیزی گیرش نمیاد، ظلمش بیشتر میشه. میگه خودتو پاک کن، تزکیه نفس کن، بیا سمت قرآن ببین چه چیزایی بهت هدیه میده. قرآن برات یه سوال قرآنی پیش میاد، نگاه کن یه ماه دو ماه میگذره، یهو یه دانشجو میاد ازت سوال میپرسه، یه سوال بر خودش داره میپرسه، میبینی جواب اون سوال قرآنی تو بود، تو سوال این آدم بهت میرسونه. اما دغدغه بشه ها، من عرض کردم من برای یه کلمه قرآنی 6 ماه میگشتم، برای که دنبال یه چیز خاص بودم، نه این چیزی که نوشته شده همه جا. برید با قرآن رفیق بشید. من به پدر خودم همین کتابو هدیه کردم، خب تفسیر آیت الله مکارم هم هست، ترجمه آیت الله مکارم، بعد هدیه کردم که ایشون به دور تفسیر خون. بعد رفتم ازش بگیرم بدم به یکی دیگه، گفت نمیدم. تم چه گفت دور دوم شروع کردم همونو دفعه دارم. میگه دفعه دوم دارم میخونم یه چیز جدید دارم میبینم. مگه میشه؟ بله قرآن این ویژگی داره. قرآن مثل آدمه، شخصیت داره، اون دنیا به صورت یک موجود حاضر میشه و در مورد من شما قضاوت میکنه. امام، مقام امامت رو بخوای مکتوب بکنی، صفحه صفحش کنی میشه این قرآن. قرآن رو بخوای آدمش کنی میشه امام. شما دیگه جنسی میخری یه کاتالوگ میدن، یه هم خود جنس رو میدن، درسته؟ این کاتالوگ است، کاتالوگ انسان کامل، کاتالوگ خلیفت الله. خدا گفت اینه جائلون، من قرار میدم رو زمین خلیفه، درسته؟ پس چی؟ باید بدم خاص باشه، مکتوبش میشه قرآن. بله اینم که عرض میکردم خدمتتون نشون بدم. ببینید حجاب یهودی ها همین الان در اسرائیل، اونایی که حجاب کامل دارن اینه، اینا یهودی، اسم حجابشون برکاه. در کتاب پیدایش هم داریم ربکا یا رفقه زن حضرت اسحاق، میگه وقتی اسحاق از دور اومد هنوز عقد نکرده بودن، میگه برقه خیش برگرفت، برکا. اگه بقیه یهودی ها سر لخ میچرخن، اونا دینشون رو رعایت نمیکنن. خیلی سخت بوده، حتی یک نقطه از انگشتشون هم نباید دیده میشد، کل بدن میرفتن توی حجابی. اسلام اصلا آمد ادیان ابراهیمی رو آسون کرد. اسلام دنبال سختی نیست. یا مثلا ببینید جلو دیوار ندبه که حاضر میشن همشون حجاب دارن، آروم آروم تو اروپا اینا میگن، بعضی گفتن ایران مثلا قرن 19، دروغه، این اروپا، اینا زنا یهودی هن که دیگه آروم آروم یه ترکیبی از حجاب برای خودشون ساختن. از یه طرف روبند داره اصلا صورتش دیده نمیشه، از اون طرف یه خورده میبینید مثلا پاش با اینکه جورابم داره خود مثلا دامنش کوتاه شده. ببینید این جلو دیوار ندبه، اینا همشون یهودی هن، مسلمون نیستن. این زن یهودی قرن 19 تونسیان جویش وومن، زن یهودی تونسی، حجابشو ببینید. اینا همین الان یهودی فلاشا که از اتیوپی برداشتن بردن اونجا سیاپوستن، نگاه بکنید حجاب داره، این یهودی هن همشون. حجاب باید در ادیان، این الان یک زن یهودیه در اسرائیل. بعضی شلت مثلا ایشون میبینید دیگه صورتشو نصفشو گرفته، شلتر گرفتن. بعد کار به کجا رسید؟ گفتن سختمونه. گفته خاخاماشون گفتن ای بینره موهاتو حجابتو شکل مو کن. این آروم آروم دیگه کار به کجا رسید؟ کار رسید اینجا، ببین روشاشو داره توضیح میده. این اصلا ببین مدل حجاب رو گفته، ارتودکس جو، یهودی ارتودکس، کاتولیک نون، مادر روحانی. مادر روحانی یعنی نه روحانی. یه جا رفتم سخنرانی چکن استانه جنوبی، بذار بتونم نشون بدم عکسش، هم کمی روح پرفتوهتون شاد بشه. خب رفتم این عکس رو نشون دادم، در مورد حجاب داشتم سخنرانی می‌کردم، در مورد حجاب مسیحیته. استانه جنوبی مسجدی هم بود، یادم یه جشنی هم بود، فکر کنم میلاد از سال وقت عروسی حضرت زهرا حضرت امیر بود، روز سالگردشون به قولی جشنم گرفته. از این چراغ کوچولا که روشن خاموش میشم تو محراب اینا زده بودم، من داشتم سخنرانی که بچه‌م جلوی جلوی من نشسته بود، میزم صندلی هم کوتاه از این میز اصلی‌ها گذاشته بودن، ویدیو پروژکتورم رو زمین، انداختم رو پرده. یهو رسیدم گفتم شما مادر روحانی ببینید، تا اینجوری گفت ننه روحانی ایه. بعد مردن، یعنی خود مچه ترکی دخنده چون بلند گفت. خب بعد گفتم روحانی، اما نه این روحانی، گفت این روحانی با این رکسانا، با اون رکسانا با قولی فرق داره. داستان همین در مسیحا که اومدیم اینجا بتونه شدن، در مسیحیت هم همینه. نگاه کنید آقا، اگه میگن حضرت مریم بکش این شکلی میکشه، خب اگه حضرت مریم حجابش این بوده شما چرا اینجوری؟ این مسیحیت خود ساخته است، مثل یهودیت خود ساخته، مثل اسلام خود ساخته. اگه خدا رو قبول داره، خدا اینو گفت، اگه خودت قبول، یه حرف دیگه است اصلا، اون یه حرف دیگه است. بعضیش پرو هم میگن نه تو قرآن هم نی، تو هیچ جای دیگه هم نبوده. بعد آروم آروم در اروپا خدمت شما عرض کنم، این حجاب زن کامل مسیحی در مسیحیت اجازه داده شد دستا دیده بشه. بازم صورت میبینید کاملا روبند داره. بعد توی اروپای قرون وسطا مگه حجابشون اینطور نبود؟ شما این پزشک دهکده رو سریالش رو نگاه میکنیم، این از گردن تا نوک پا پوشیده است. این اتفاقات تو قرن اخیر افتاد، اینا هیچ ربطی به مسیحیت و یهودیت و ادیان ابراهیم به هیچ وجه نداره. اینا
اجازه بدیم سوال بعدی مطرح کنیم.
مثلا اینم نگاه کنید، نان به قولی از همین راهبه هاست که برای حجاب اومده داره مواد تظاهراتش. خب بفهم.
فقط سوالا زیاد اگه ممکنه کم.
حالا یکی دیگه هم بپرسیم، شارژ لپتاپمون میره.
گفتن که بنده به عنوان منتظر صاحب زمان چجوری از ایشون در قبال کسانی که اصلا حضرت رو قبول ندارن دفاع کنم؟
باید بحث ببخشید خانم، نکته مونده؟
نه یه خانم هست.
باید بحث علمی کرد. من باید اینو بکشم تا فعلا این شارژ بشه، اگه وقت بحث پیش اومد. باید بحث، یه نفر میاد پیش من میگه من امامت قبول ندارم. میگم عزیزم بیا تو برات اثبات کنم، فلان سخنرانی فلان جا انجام دادم برو گوش کن. من که نمیخوام بیام کلا سر خودم بذارم. ببین من بیام یه چیزی رو قبول بکنم که وجودم بگید نداشته باشه ها، بعد مجبور شم یه سری کارا رعایت بکنم یه سری کارا رعایت نکنم، یعنی برای خودم یه سری مثلا بخوام، حالا سختی نیست به نظر من، سختی بخوام بیارم، کلا سر خودم نمیذارم. میگم آقا اگه بیمه ماشین واقعیت بعد بپذیری پولم پیش پیش بدی. من میگم یؤمنون بالغیب حقیقت باید این کارو انجام بدی. صبح تا شب هم مطالعه است، پیرامون چی؟ ادیان مختلف. دفتر ما یهودی میاد، مسیحی میاد، زرتشتی میاد. همین چند وقت پیش شعیب ابن صالح اومده بود، میگم من شعیب ابن صالح ام، از نشانهای ظهوره، یه بابایی که قبل امام زمان میاد، خب فرمانده نظامی سپاه خراسان. ایشون اومد گفته سید خراسان یک ساعت اونم باش بحث کردن، بهشون قانع شد که شعیب ابن صالح نیست. دو سال پیش یه نفر میگم امام زمانم، بر دانشجو مهندسی با سواد، دو تا خواب دیده و بر مبنای خواب شده بود مبنا براش، باش بحث کردم پذیرفت به مثل میده حرم امام رضا نایب زیارتون هستم. بعضی چیزا علمیه، بحث علمی، بحث وهمی نه. میام میشینیم با هم صحبت میکنم. بیشترین مبصرین هم که تا حالا دفتر ما رفت اومد داشت اروپایی بودن، خارجی و خاصتاً چی؟ اروپایی، مثلا ایرانی نبودن. میان میشینیم با هم بحث میکنیم، اونم تعارف ندارن، میگه کجا اینو داری میگی؟ میگم بسم الله. بحث علمی که تو خودت امام زمان نمیشناسی، من ما تبلم یعرف امام زمانه ماتد میتتن جاهلیه، یعنی چی؟ هر کس بمیره امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. دقت کنی، گفت من ما تبلم یعلم امام زمانه، کسی بمیره بدونه ندونه امام زمانش که، نه خیر، گفت نشناسه. یعلم دونستن، یعرف چیه؟ شناخته. و من هم میدونم امام زمان نامش مهدی عجل الله، بشناسی. بهت آیه قرآن بیارم، حدیث رو میذاریم کنار. یوم، یعنی روزی که، اون روزو داره میگه، ندعو، میخوایم دعوت میکنیم، صداشون میکنیم، کل اناسن، تمام انسان ها رو به امامه، تمام شد. میگه ما همه آدم ها رو دنیا با امامشون میشناسیم. تو این دنیا به شناخت امام زمانت رسیده باشی، اون دنیا کارت راحته. نرسیده باشی جهنمی، نرسیده باشی کارت سخت. اون دنیا اصلا تو رو با تو کار نره. میگن حسینی ها بیان این بر، حسنی ها بیان این بر، عین فاطمیون، فاطمی ها کجان؟ بعدش هم داریم امام جائر. قرآن میگه، میگه بعضی از امام ها امام جورن، پیشواشو طرف کی قرار داده؟ یادم به درد نخوره نخاله. میگه اونا رو هم با همون میخونیم، هر کی دوست داشته باشه با همون محشور میشی. امامت قرآنه، میگه اون دنیا یا امانت و کل اوناسن به امامه، اهل سنت به سند صحیح آوردن به امامه هم، یعنی به کتاب هم و امام زمانه، که ما گفتیم کتاب امام یه حرفه، امام زمانه هم یعنی چی؟ اینو دقت بفهمید. باید اول خودت امام شناسی رو شروع کنی، اول مقامت امامت رو بفهمی. امام ها همشون مثل همه. چرا یه امام قیام میکنه یه امام صلح میکنه؟ برای اینکه شرایطشون متفاوته. یه مثال بزنم، برق توی سیم عین همه داره اینجا میاد، از یه جا داره میاد برق، این دانشگاه یه جا داره میاد، میاد اینجا، یه لامپ آبیه، یه لامپ زرده، یه لامپ قرمزه. شرایط محیطی باعث میشه یه جور دیگه بروز کنه. تو اگه امامت بفهمی خیلی کارات حل میشه. اون موقع متوجه چرا یکی مثل حضرت علی 25 سال سکوت میکنه، بعد 25 سال حاکمیت جامعه اسلامی رو میپذیره، سه تا جنگ داره، چرا یه امام حسین مثل یه امام مثل امام حسین قیام میکنه که مثل امام حسن علیه السلام صلح میکنه؟ امامت نشناسید کلاتون پس مرکزو از ما گفتن. وقتی من خودم سخنرانی کردم 12 تا جلسه سخنرانی فقط پیرامون امام شناسی دارم. امام از تو تورات اثبات میکنم، امامتو بعد از تو مسیحیت اثبات میکنم، بعد از تو اهل سنت اثبات میکنم، بعد از تو شیعه اثبات میکنم، قرآنی هم اثبات میکنم. کلن سخنرانی هایی که بنده هیئت عشاق الحسین انجام دادم سخنرانی مذهبی، از سال 90 هم دارم سخنرانی اونجا انجام میدم. خب اونا رو دانلود کنید رایگان تو اینترنت، برعکس اولیش هم با زنه، شخصیت زن، 5 جلسه پیرامون شخصیت زن، اصلا زن چه ویژگی داره، چرا خدا، آیا فرق داره با مرد؟ بله فرق داره، خیلی جایگاه ویژه تری حتی من اعتقادم توی حوزه‌ای از مرد داره. اینو منتها خیلی از شماها نمیدونید، زنید اما نمیدونید. اینا رو برید بخونید. جلسات بعدیش پیرامون امامت صحبت کردم و همین سخنرانی گوش کنید. مؤسسه داریم، مؤسسه امام شناسی زیر نظر آیت الله میلانیه، سایت داره، میتونی از تو همین تهران بری تو سایتشون فلان کتابو دانلود کنی بخونی، فلان سخنرانی گوش کنی. همه، یعنی ببین یه چیز عقلی بحث کردیم، توراتی بحث کردیم، انجیلی بحث کردیم، قرآنی هم بحث کردیم، شیعه سنی هم بحث کردیم، چی میمونه؟ همشو گفتیم. شما برید بگردید راحت بشید. وظیفتونه بله. برای کسی هم که قبول نداره میگی تا کجا رو قبول داری؟ طرف میگه من هیچ چیو قبول ندارم. میگم خب پس فعلا من باید یه کاری کنم تو یه چیزایی رو قبول کنی؟ بعد من طرف میاد اینجا میگم نگاه کن من اولا دونم با کی طرف تا کجا رو قبول داری؟ تا چیو قبول؟ تا اونجا قبول. خب بسم الله اینجا باید شروع کن. اهل سنت میاد دفتر ما میگه من قرآن رو قبول دارم. میگم خب همین کافی، بسم الله با قرآن شروع کن. با یه دختر خانم اهل سنتی بنده از سوال پرسید موبایلی، بعد باور کنید من با نرم افزار میگفتم برو تو اون سوره، من صدای صفه زدن قرآنش رو میشنیدم. اینقدر این آدم قرآن خونده بود به فهرست رجوع نمیکرد. این کتاب درسمون رو دیدید فهرستش رو نگاه نمیکنیم، صاف میریم سراغ مطلب چون مأنوسیم. ما با قرآن مأنوس نیستیم. قشنگ میرفت ما بگم 45 دقیقه 50 دقیقه با ایشون صحبت کنم تمام بود. گفت من روایت با من بحث کنم قرآنی گفتم باشه. یکی از میگه آقا من روایتم قبول دارم فقط صحیحین قبول دارم، صحیح بخاری و صحیح مسلم. کتابی از اهل سنتی که میگن کاملا صحیح همش، بسم الله تا اینجا بریم. یکی از میگه آقا مثلا اهل کتابه، طرف یهودیه مسیحیه. اومد اون دفتر ما یه مسیحی بود، گفت من عهد عتیق رو قبول دارم، انجیلم قبول دارم، عهد جدید و عهد عتیق کتاب یهودی. بسم الله شروع کن. شروع کردیم بگم یک ساعت چقدر تمام. باید خودت بفهمی که به تو بفهمونی، نمیشه که همینجوری دست مرچه مردم بگیری کجا ببری. بفهم.
به عنوان آخرین سوال چون وقت گذشته، هم شما هم بچه خیلی خسته شدن، خیلی متشکرم از صبر.
خسته شدی؟
یعنی همه سوالا رو بپرسم؟
نه منظور
آقای رایفشه خسته شده باشن.
نه منظورم این بود که آره قضاوت نکن بندگون خدا.
یه دست براش به افتخارشون بزنی خستگیشون در بیاد.
اینا هم فهمیدن و نقطه ضعفتون کجاست، فقط همون دسته است.
گفتن که لطفاً درباره سیاست‌های صهیونیست در زمین نرم‌افزارهای اجتماعی صحبت بفرمایید.
خب این سوالو بی خیال بشید چون خودش سه تا جلسه سخنرانی.
قول بدین که یه جلسه تو
آره فقط در همین حد من یک کلمه‌تون بگم. بچه‌ها نرم‌افزارهای اجتماعی که اومده کاربردهای خیلی خیلی مثبت داره، کار در واقع کاربرد منفی هم داره. مثل چاقوه، تیغ جراحی میتونه باشه نجاتم بده، دست دیوانه باشه ما رو بکشه. پس این، اما یه چیز کلی بهتون میگم، توی گوشی و لپتاپتون چیزی رو نگه دارید که اگه فردا تو اینترنت پخش شد ناراحت نشید. کلیت حرفی که میتونم بزنم یه جا خواه همینه. توی گوشی هر چیزی که به اینترنت وصل میشید، هر چیزی که به اینترنت وصل میشید چیزی رو نگه دارید اگه فردا تو اینترنت خودتون دیدید ناراحت نشید. تو باب امنیتیش فقط همه، فقط این تو این بهتون بگم 0 تا 100ش دستشونه. خیلی بیشتر و فراتر از اون چیزی که شما فکر کنید. سایت هست، شما به سایت وصل میشید مدیریت کامپیوترتون دستش. من اگر این رو به چشم نمیدیدم باور نمیکردم. لوکال بالا آوردن یه جا وصل شد، این یکی سی دی رام لپتاپ اینو داد بیرون کرد تو. اینطور مسلط میشن برات. خود دانید الان. یکی میگه برام مهم نیست، میگه خودش میگه. بعد دومیش هم اینو بگم. چون اگه اینم جواب نمیدادم بعد میشه کوتاه میگم. سواد رسانیتون برات بالا. اگر احیانا یه وقتی شما یه دونه خدمت شما از عکس دیدی سری نگی آی کشتن بردن خوردن نمیدونم فلانش. همین الان سر ماجرای عربستان سعودی که سوال خیلیاتون بوده میدونم عزیزان بزرگواران، بله میدونی که کارو خیلی شنی اصلا پرروان. امام میگفت ما از صدام بگذاریم از آل سعود نمیذاریم، اینا رئیس عمه پدر سوخته ها. خب در این چکی وجونه. اما همین الان من یه خطری دارم احساس میکنم، مقابله با آل سعود داره تبدیل میشه به مقابله با اعراب. این بده نجات پرستی متاسفانه داره میشه تبدیل میشه مقابله با چی؟ با اسلام و برخی از احکام اسلامی. این خطرناکه. این مرزو باید عقل خودت بکشه بتونید مشخص کنی. این دیگه به دانش خود شما بستگی داره. و الا اینطوری من یه مثالی هم برای شما تصویری بزنم از همین شبکه‌های مجازی خودتون ببینید. ما هرچی بگی اینجا هست. ما سریع هم باید پیدا کنم که شما چشاتون میبینم خیلی خوب داره میچرخه فولدرها رو بخونید. شما نگاه بکنید مثلا ببینید نه کدوم عکس رو پخش کنم. این خوبه. صفحه قنات الجزیره، صفحه کدوم چیه؟ آره الجزیره چی گفته؟ گفته بشار اسد زدیم بچه ها رو کشته. بعدش هم اینا رد بخیه هست، اعضای بدنش هم در آوردن بردن چیکار کردن؟ قاچاق کردن. اصل خبر نگاه کنید، فی مصر اب یقتل بناته و به افعیل کبرا، دو مصر یه بابای دختر بچه هاشو کشته به چی؟ با مار کبرا. روانی بوده، یه آدم حمدی محمود 33 سالش بوده، این سه تا بچه‌شو زده کشته. خب ببین اینو به چی اومده جا زده؟ از اینا فراوونه. نگاه کنید، نگاه کنید، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خبر عاجل، خبر فوری. چی شد؟ زدیم بابای هلیکوپتر بشار اسد رو درآوردیم تو سوریه. اصل خبر یو اس هلیکوپتر شات داون، هلیکوپتر آمریکا تو هلمند افغانستان افتاده. آیا این سواد رسانه‌ای رو داری؟ این خطره. ببین، یا مثلا داعش فی تهران، یا خدا چیه اینا؟ یه ماشین، این که دیگه پرایده، این هم که پژوه. آقا اینا هم ببین آرم داعش مثلا گوشته این گوشه ها، میبینی؟ بعد اینجا هم سه تا عکس از داعش گذاشته، یک گوشه همین ماشینه رو گذاشته، دو پرچم داعش خواسته بگین همینا ها، ببینید روی توپ گذاشته که نماد نظامیگریه. اینم دارن سری بدبختی رو میبرن، میخواد بگه نظامیگریشون اومد توی شهرتون تهران. حالا یه آدم اینی از خودش بپرسه که چرا این پلاکش اینجوریه؟ دفعه بعد این گاف هم نمیده ها، فهمید چی میگم؟ کلی هم ملت همین عکس رو پخش کردن، آقا داعش داد یا این عکس. چی شده؟ 80 تا وهابی توی شهر ما، خودش میگفت اون کسی که میگفت، هر کسی هم شهر خودش رو میگفت، ریختن دخترای شیعه رو میبرن بهشون تجاوز جنسی میکنن، بعد این بلا رو سرشون، یه چششون رو میدوزن، دهنشون میدوزن. این جنایت توسط آل سعود انجام شده، این دخترم اندونزیاییه، بدبخت مسیحی بوده تو اونجا کار میکرد. این خیلی از این کلفتایی که توی سعودی هستن مال فیلیپین و اندونزی اونورا، مسیحی بوده، اصلا مسلمان نبوده، میخواسته بلند بشه گفته یا عیسی مسیح، گفتن تو مشرکی باباتو در میاری، دهنشو دوختن که دیگه از این حرفا نزد، چششم چشم چپشم دوختن که شبیه عیسی بر روی صلیب شه. این باشه وحوشن، درست شد؟ حالا ما حرفم اینه چه کسایی داره از این وحوش حمایت میکنه؟ راست حسینیش با کی داره اینا حمایت میکنه؟ اینا این نگاه از اسلام قبوله. مبادا فردا از همین عکس تو مملکت خودم به شما پخش کنیم. امروز ما این کار شنی که سعودیا کردن بد میدونیم، اما من امروز میبینم آقا طرف به من زنگ زده دیشب، آقا فردا میخوام برم فوش آل سعود بدم. بعد اون سانسور بود دیگه. ببین یه آدمی که اصلا قطعا مسلمان نیست، قطعا من تو انسانیتش خوردم فکر میکنم، برای چی فاز ایرانی بودن گرفته؟ نمیگم آل سعود، میگه بریم عربا رو اینجا. چه حرفیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ترک، فارس، کرد، لور، عرب، عجم چه فرقی دارن؟ آدم باشین. سعودی ها یه غلطی کردن، شما عربای حزب الله لبنان نمیبینید؟ دارن خون میدن برای من و شما. لبنانی داره میجنگه که پای این سلفی ها به ایران وا بگید. کی همچین لطفی برات میکنه؟ خود ایرانی همچین لطفی برات میکنه؟ زدن سردار ما رو کشتن، حزب الله حمله کرد 17 اسرائیلی کشت. حکومت لبنان به حزب الله هشدار داد، گفت اینا با ما میجنگن بعدن، شما چرا داری خودتون فدای ایران میکنید؟ گفت ایران داستانش فرقه، ما مسلمانی. ببین این خطر داره. یعنی چی؟ ما این کمی کشور رفتیم چرخیدیم، ترک و لور و عرب و عجم و بلوچ و با همشون بودیم، به خدا مثل یه گلستونی بود که هر کدوم یه گلی بود که یه بوی زیبایی داشت، رنگ موشون، لهجهشون، همشون هم شیرین. الان هم برید بگردید تو همه سایتات بحث اینه رایفی بچه کجاست، منم نمیگم. برای چی؟ یکی زده مرند تبریز، یکی زده زنجان، یکی نوشته تهران، تهران بعد محلهای مختلف، یکی گفته اینم مشهدی، یکی گفته اینم من شاهرود درس خوندم، گفتن شاهروده، یک اصلا با من مصاحبه کرد روزنامه زد بچ اهل سمنان، من نه تایید کردم نه تکذیب کردم، گفتم بذار باشه چه ایراد داره، بذار کل ایران فکر کنه من بچه اونجا. افتخار میکنم به چی؟ به اینکه یک ایرانی مسلمانم در کشوری زندگی کردم که سالها یکتاپرستی داشته، کشوری که همیشه حق رو طلبیده، همیشه حق طلب بوده، بهترین دین، کشوری که به ادیان کمک کرده، کوروش به یهودی‌ها کمک کرد. اولین کسایی که به حضرت عیسی ایمان آوردن میدونید کیا بودن؟ دو تا ایرانی. تو انجیل متی نوشته، باید متی باشه، میگه دو تا ایرانی بر مبنای پیشگویی اومده بودن منتظر به دنیا آمدن عیسی بودن، یعنی قبل اینکه حضرت عیسی به دنیا بیاد اینا بهش ایمان آورده بودن. خب ما افتخار میکنیم به حق طلب بودنمون، الان هم که مسلمان هستیم با اکثریت شیعه. ما با شمشیر هیچ وقت دین عوض نکردیم. شمشیر نمیتونه به ما زور بگن ایرانی. خود اوباما هم دید چی گفت؟ گفت اینا 8 سال جنگیدن تا بفهمونن حرف زور قبول نمیکنه. سر این مذاکرات دو هفته پیش گفت، گفت اینا رو نمیشه با زور باشون صحبت کرد. خب این ویژه اسکندر اومد توی ایران، هلنیزم آورد تو ایران، ما دین زرتشتیگریون برگشتمون موقع. نه ایرانی این ویژگی الحمدلله داشتن، ایراداتی هم دارن. بله سخنرانی کردم بنده، باید ترک کنیم، مثل ایرادات داریم، سبک زندگی غلطی داریم، باید درست کنیم. اما افتخار میکنیم به ایرانی مسلمان بودنم، نه اینکه حالا بیایم امروز این بحثو تو شبکه‌های مجازی میگیره حالا ببینید چی میشه. من دیدم یه تصویری گذاشتن خیلی هم ناراحت شدم، یه عربی که دو تا پای مارمولک از دهن زده بیرون، بعد که آقا اینا چه عربا مثلا مارمولک خورن. خب این حرف توهینه دیگه. خب توی آل سعود حالا یه کاری میکنن، چرا به کل عربا شما نسبت میدید؟ بی انصافیه، واقعا بی انصافیه. اینو ما باید بتونیم تفکیک کنیم. و اینم بهتون میگم تو شبکه‌های مجازی اگر هستید، شبکه‌های اجتماعی هستید، این تفکیک رو قائل بشید. بگید ببین اصلا شما لازم نیست بگید. یکی مثل امام خمینی زودتر از همه گفت ما از آل سعود نمیگذریم. شما سخنرانی پری روز رهبری هم شنیدید که بینی آل سعود به خاک مالیده خواهد شد. سخنرانی حجمه‌ای بود اصلا. خب اینا رهبران دینی هن. ما خودم با آل سعود مشکله، اما اینو تفکیک میکنیم از مشکل داشتن با عربها و مشکل داشتن با چی؟ با اسلام، خدای نکرده. اینم هم همینه. من مثال‌های براتون زدم تا دلتون بخواد از اینجور چیزها هستش. با این فیلم میدونید چند تا مسلمان کشته شدن؟ فیلمی که پخش میشد مثلا در سوریه بچه های مردم رو به قتل عام کردن. بعد ادامه فیلم است که افتاد دست ارتش سوریه و گذاشت ماهواره پخش کرد، همه مردها زنده میشه. فیلمشون رو گرفتن، الجزیره و العربیه پخش کرده، حالا ادامهش افتاده. ببین یارو مرده بلند شده، علامت هم نشون میده. حضرت عیسیش اینجوری مرده زنده نکرد که. خب آیا ما پس فردا اگه یه دونه از هم تقی به توقی خورد، یه انتخاباتی مثلا پیش داشتیم، باز یه داستانی مثل سال 88 شد، تقی به توقی خورد، بعد سال 88 از این چیزا نبود به این شکل، ایمیل میومد و اینطوری بود. بعد الان که اینجوری فراهمه، خب بعد یه خبری بدوسم تا رسید باور کردی؟ اینو خطر شبکه‌های مجازی، وگرنه کاربردهای فراوان زیاده. شنیدم ایرانیاش هم اومده مثل بیسفون و نمیدونم چی، که سری ضعفا داشتن. من چند وقت پیش که دوستان گرفت و نگفتم دارم اون ضعفا رو برطرف کردم، خیلی هم خوب شد. ترجیحاً از ایرانیاش استفاده بکنید چون امنیتتون هم چیه؟ حفظه. وایبر دیتا سنترش در قبرس مالی اسرائیلیه، تمام اطلاعاتتون میره. حالا یه نفر هست میگه من کاری نیستم، باش به خود داری، اما از کجا منوشا 10 سال یه کاری بودی؟ تمام اطلاعات ضبط میشه، پس وارد علی مورد سوء استفاده بند. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت بشه؟ همه رو به خدا میسپارم. خیلی ممنون.